من میخواستم اولش از شما و پژمان جان تشکر بکنم، سیاوش جان، بابت دیشب. خیلی 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 حضورتون برای ما التیام بخش بود، خیلی خوشحال شدم. مثلا شکیبا خیلی حالش عوض شد.
جدی؟
به خدا، ما از بیمارستان اومدیم دیگه، رفته بودیم دیازپام بزنه و اینا، خیلی حالش بد بود. شما که اومدین، حالا اون موقع دیدین که روی مبل دراز کشیده بود و اینا،
خیلی صحنه غم انگیزی بود
و هیچ وقت جلوی شما پیش نمیاد، یعنی اصلا فکر کنم دیگه هیچ وقت دیگه هم پیش نیاد که شما شکیبا رو ببینین که اینجوری در واقع دراز کشیده و حالش بده. ولی واقعا گفتگو با شما بعدش به نظر
یه ذره چی میگن، انگار مثلا روحیه اومد بالاتر،
کاملا عوض شد روحیه‌اش. و حتی مثلا یه 20 دقیقه هم یه ذره خندید و شوخی
کرد، یه ذره شوخی کرد.
و شما هم البته مرسی واقعا از نوش
جان،
سیاوش خیلی
بعید بود.
به هر حال
من فقط جمله شکیبا جانو گفتم.
ایشون گفتن
دقیقاً با همین
اون حالش خوب نبوده دیگه بنده خدا.
این بدترین تجربه بود که من داشتم، ولی حضور شما، حضور بعضی دوستان مثل شیرین، آرش و آدمایی که واقعا هر جوری تونستن، ندا دوستم و محبت اومدن، هر جوری واقعا برای ما خیلی با ارزش بود. مرسی. سیاوش که اصلا گریه کرد پشت تلفن، من باهاش حرف زدم، من خودم تعجب کردم.
من تا به حال تو چنین موقعیت قرار نگرفتم.
برای حضورتون خیلی با ارزش بود، مخصوصا که شکیبا فکر کنم این حس رو داشت که چون شما هم گروه همسالانین و همین که میدونست که معنی اون فقدان و سوگ و دقیقاً شما هر دو درک میکنین. و خب البته همه خانواده هایگیر واگیر. برخواستم ازتون تشکر بکنم و بگم که روی چشمم جا داره محبتتون.
عینک تو برد.
احساس میکنم ما باید سرعت انتشارمون رو بالاتر ببریم،
تندتر. انتشار
یعنی شاید حتی روزمره.
چرا؟
اپیزود قبلی
چون هر لحظه هاگیر واگیر داره رو،
یعنی اصلا دیگه هاگیر واگیر بر ثانیه جامعه اونقدر عجیب غریب شده که ما فکر کنم مثلا یه اپیزود میتونیم صبح بدیم، مثل روزنامه‌ای که یه بار صبح در میومد.
آره، بعضی از روزنامه‌ها تو اوج حوادث که میافتادن.
اپیزود قبلیمون که منتشر شد، فرداش آقای مهرجویی کشته شد.
خدایا چقدر خسته، دیگه طاقت ندارم. چی میشد اگه همه چی اونجور که من میخواستم میشد؟ همه جا صلح و آشتی، همه جا عشق و صفا.
اینی چی کار میکنی؟ آقا با شما هستم. اینه بچه رو شکندی؟
با اینه قبر میمونه.
قبر مال نرده؟
نه بابا جون، قبر خودم. میخوام اینجا جلوی بارگاه جناب عالی خودم رو زنده بگو.
دیوانه هست بچه ها، بری.
آقا
اصلا یه چیز عجیبیه.
من توی یه سفر خیلی خوشایند و سرحال و سرسبز و اینا بودم، بعد شب صبحش رفتیم پارک ملی بوجاق رو دیدیم، مثلا بسیار جای زیبا.
کجا؟
تو استان گیلانه. و همه چیز عالی، یعنی از این صف، از این مناظر سرسبز و دریا و رود و اینها. بعد شب اومدیم توی محل اقامت
بود از اون لوکیشن ها.
نه، بعد اومدیم محل اقامتمون که اونم یه خونه بسیار با شکوه گیلانی، یعنی با معماری
دوستان به جای ما،
قربان شما، و همه چی عالی. یهویی یکی از دوستان همسفر گفت مهرجویی رو کشتن. من از این اوردر بودم که، یعنی مدلم اینجوری بودش که
مهرجویی رو کشتن.
نه، احسان مهرجویی. واقعا اینجوری بودم که مثلا فیلم جدید داده، یعنی قشنگ تو این مایا. گفتم که یعنی چی دقیقا؟ گفت کشتنش.
صفای رو صرف خوبی به من زد، گفت آدم افتاده باشه زیر تپه با گلوی پاره پاره و همینطور ذره ذره خون ازش بره تو تموم کنه، و اگه چند تا زن و بچه دهاتی با پوزه رو سرشون بیان رد چند، آدم باید بتونه نیمخیز بشه، سرشو برگردونه تا ببینه چطوری زنها کوزه ها رو سالم به بالای تپه میرسونه.
این صدا مربوط به یک سکانس خیلی مهم در فیلم پریه که توی اون صحنه‌ای که داداشی علی مصفا افتاده، گردنش در واقع داره خون میاد، یه سری خانم‌های کوزه به دوش دارن میرن یه تصویر اصلا عجیبیه، سورئاله
که فیلم در فیلمه اونجا،
که فیلم در فیلمه، در واقع داره نقشی رو بازی میکنه علی مصطفی، چون نقشه سربازی هم هستش دیگه، و انگار که در واقع پیشبینی هست از آنچه که بر آقای داریوش مهرجویی همسرشون رخ داده.
یه سکانسی هم بود که خیلی آدم ها میذاشتن یا مینوشتن، یه دیالوگی از حمید هامون که میگه خواب میبینم که توی یه سردابه با گلوی پاره پاره افتادم و اینا، سردابه قرون وسطایی همچین چیزی. به هر حال خیلی عجیبه، به نظر میاد که نمیدونم، ما از خبر عقب موندیم، از دوستان تبهکار، قاتل، جانی تقاضا میکنیم که
قبل از، یعنی وسط اپیزود در واقع چیز نکنن، اقدام نکنن،
بدونن که ما حدودا دو هفته یه بار منتشر میشیم برنامه‌مون اینه. اگر برنامه جنایتی دارین، اگر که قصد دارین کسی رو به هر حال به شکل فجیعی یا آریا به ما یه تکسی یه چیزی یه جوری بگین،
با قصه کشته شدن فجیع آقای مهرجویی شوخی میکنیم؟
نه با آقای مهرجویی شوخی نمیکنیم، خیلی هم ناراحت شدیم. آره. من رفتم، حتی من برای آقای شجریان نرفتم. آره. چیز خاک سپاریشون، برای آقای مهرجویی رفتم.
تهران نبود آقای شجریان، آقای میرفتیم مشهد دوست عزیز.
تهران برگزار نشد،
مشهد انجام شد دیگه، چنان که اطلاع داری تو توس، در واقع
تو توس کجاست؟
توتونه
داخل توس.
آها
همین چی شوخی میکنم
امگی تو توس. من واقعا اشتباه یادم، تو تهران نبود اصلا تشییع جنازه‌شون،
خیلی مختصر بدرقه کردن. آه. ولی اصل بدرقه اصلی و تدفین در توس
استفاده. پس واسه همین
اتفاق
من واسه همین، ولی نرفتم، من تا به حال نرفته بودم. البته اینم خیلی ناراحت شدم، منو راه ندادن اون جلو.
منم راه ندادن.
مگه شما بودین؟
منم رفتم.
شما رفتی؟
آره آره.
یعنی همزمان اونجا بودی؟
نه با هم نبودیم. نه اصلا فکر نمی‌کردم ماندنی پاشه بیاد که.
تا این حد؟
آره.
چرا فکر نمی‌کردین؟
یادم نبود جزء سینمای بدنه هستی. تو در واقع بخش از در واقع این بدن هستی. حالا کدوم بخشش رو نمی‌خوام بگم. همون چشماش.
هر بنی آدم اعضای یکدیگرن.
یک پیکرن.
یک پیکرن. ولی شما مال همون پیکری.
بله من عضو شریف.
جایی هستی که میگم جایی هستی که معمولا پنهانت می‌کنم.
من جواره، تو بخش جواره.
جوارهی. بله بله
من نمیدونستم شما رفتین.
آره ولی خب خیلی انقدر شلوغ بود که دیگه باید بدو بدو میرفتم جای دیگه.
خواستم من گفتم شلوغ بود، یعنی به عنوان یه گزارش شلوغ بود. و آیا از این بازی های نمیدونم ضبط کردن و نمیدونم همه موبایل به دست و اینها آیا رایج بود؟
نه به اون شکل،
کاری ندارم که آیا درسته.
آره
یا غلطه،
همیشه موبایل روشنه، یه تعداد موبایل، یه تعداد عکاس خبرنگارن. بعد دیگه الان فرق بین خبرنگار و آدم عادی رو نمیتونی تشخیص بدی. شهروند
خبرنگار،
به خاطر اینکه خود الان خبرنگارام اغلب از دوربین موبایل استفاده میکنن برای گزارش تصویری.
این کارو تو میپسندی سیاوش به عنوان یه آدمی که به هر حال حرفه‌ای تصویر و اینا هستی؟
من بد نیستم به نظرم با ماجرای خبرنگار که میگیم، به هر حال الان دنیا امروز اینجوریه دیگه. ولی خب فکر میکنم که اگر
من سوالمو شاید یعنی اینی که خبرنگار با موبایل عکس بگیره و فیلم بگیره،
خب آخه الان موبایلای
جهان اینجوری نیست. یعنی اتفاقا نکتهش اینه که مثلا شما
چیمون مثل جهانه
چرا مثلا فکر کنید توی دیگه این روزا دیگه غزه دیگه اوج قصه است دیگه، نگاه میکنید ببینید تو غزه طرف واقعا با دوربین جدی فیلم برداری داره تو اون شرایط، یا مثلا فیلمای حیات وحش چه میدونم مثلا، حالا البته داریم خب خیلی خیلی داریم لبه دنیا رو قصه‌اش میگیم، مثلا بی بی سی نگاه میکنید دوربین هایی که وزنشون مثلا چندین کیلوییه،
چند
چند ده کیلویه و دارن با این میبرن مثلا نوک یه کویی که بخوان از یه پلنگ برفی بخوان
پلنگه میگه آقا مثلا راضی نبودم میگفتی من میمادم پایین
یه آیفون 14 میو
آره بعد جالبش اینه که
شما به من یه میزانسن بده من میام رد میشم این گروه
میگم بعد توی ایران هر وقت که مثلا ما میگیم که آقا مثلا چرا کیفیت تصویر، خب شرایط شرایط خاص بود، ما مجبور بودیم با یه دونه هندیکم بریم. آقا دیگه شرایط از
دوران هندیکم یادت
آره این دیوی کما
و چند تا موضوع شد. یکی اینکه ما بیانیه اونو هنوز برای غزه ببخشید که منتشر نکردیم، دوستانی که منتظر بیانیه ها گیر و گیر بودن.
گوترش به من زنگ میزنه میگه چی شد سیا؟
خب سیاوش تو جواب نمیدی، جوابش نمیدی،
دایرکت ما رو سوراخ کرد.
نه ببین دایرکت
به من میزنن آقا این سیاوش رو بگو اوکی کنه،
تلگرام میزنه، منم این انگشت رو نگه میدارم پیامش میخونم باز نشه که تیک نخوره.
واقعا میشه این کار کرد؟
مثل که آره. همین امروز یاد گرفتم این روشو.
آره. همین امروز یاد گرفتم تمام پیغامای ما سین نشده ولی محتواش خبر داره.
خواهش می‌کنم درباره پیغامای جواب نداده اون لحظه که ما به گوشی داریم جان. نگاه می‌کنیم پژمان اینجوری توی اون جایی که گفت
من پشت سر در واقع ماندنی هم در این موضوع
در خب معلومه
تو جای خطرناک تو من در خطرم ولی
من به نظرم ولی من نظرم تو خیلی اوکی. تو خیلی خود نخند الان تو در
تو الان خوشت نباشه
تو الان باید شست تو ببندی بعد اون چهار تا انداز
شما هم دیدین که چرا بک فرمو کوچیکه اصلا بین به وسط دستم
نمیرسه
ما نری
تو اگر تو اگر که اون حرکت رو انجام بدی طرف به جای کمک کردن بهت میخنده شست کوچولو ما شست کوچولو پا کوچولو بعد سیاوشون شما معلومه که باید طرفدار ماندنی تو اینجا باشی
چرا؟
به دلیل اینکه خودت صف خط مقدمی
من اینطوری نیستم
این تیکه ها رو من در میارم
اینقدر
مظلوم نمایی من دیگه
اینقدر مظلوم نمایی نه
خب من یه چیزی بگم ولی پیش بجا قبول کن که اخیرا شما خیلی بدقول بودین و خیلی پاسخ نگو بودین
گروه هاگیر باگی رو نگاه کن تو کست باکس
منتشر کن سیاوش منتشر میکنه سیاوش هم منتشر میکنه ولی حالا من یه سوال دارم فیلم مورد علاقه شما از مهرجویی چیه؟ یه یادی هم بکنیم حالا تفلک رو کشتن نفهمیدیم به خاطر 35 میلیون پول بود به خاطر جاروبرقی بود نه قتل زنجیره‌ای بود چی بود همه این اخبار پخش شد آره. نفهمیدیم الان
باجناق بود مسئله باجناق بود
که اون سریع کنسل شد
خیلی سریع باجناق بود آقا ما مهرجویی
آره یه چیزی بکنیم یه یادی هم از مهرجویی بکنیم دیگه حالا انقدر
یاد کنیم و یه تیکاش هم پخش کنیم اگه دوست داشتین
فیلم مورد علاقه شما از مهرجویی
بدون تردید اجاره نشین ها
برای شما
من اومدم بگم اجاره نشینا ولی سوخته خب ولی واقعا چرا
اجاره نشینا برای تو دایره من... مینا بله من
باز دور برداشتی ها این کارا خنده نداره خدا رو خوش نمیاد
حالا یه نهار بده ما بخوریم
عباس اینقدر به این بیچاره ها ظلم نکن
بیچاره ها بیچاره کدوم بیچاره اینا یک نسل اصلا یکی لنگه ندارن بیچاره ها
بدبخت ها چه گناهی کردن آخه به تو چه دشمنی کردن مگه تا حالا اجاره خونه به تو ندادن مگه پول آب و برق و گازوئیل ندادن مگه هر چی گفتی نکردن آخه اونا چجوری تو اون خراب زندگی بکنن؟ خودشونم که راضیان خرج مخارج تعمیر خونه رو بدن پس چرا نمیذاری؟ چرا مانعشون میشی؟ آخه تو چه حقی داری؟
مادر یعنی ما توی خونه هیچ حقی نداریم؟ ما که یه عم توی خراب شده زحمت کشیدیم جون کندیم و عرق ریختیم ایداد بیداد
اتفاقا دایره مینا رو دیدم من ندیده بودمش و فیلم زیبایی به عنوان زیبایی یعنی بصری و اینا بر من نبودش ولی چقدر موضوع عجیبی داشتش
اصلا خیلی عجیب و اتفاقا آقای مهرجویی جالبه که راجب سانسور وقتی که صحبت میکنه راجب سانسور در قبل
از روز اول تا امروزش داره صحبت میکنه
57 میگه بعدش هم که در واقع دیگه خودشون دیگه
سر سانسور بوده
همون
خود دایره مینا در واقع جزو فیلمایی
آره،
بوده
یعنی
که
مثل که 4 سال پنج میگفت 51 مثل این که 52 ضبط شده بوده یا فیلم برداری شده و ساخته و تولید شده ولی 55 56 منتشر شده بوده بالاخره
و بعد یه نکته مهمی رو داشته یه ضعف اجتماعی رو میگفته بله. تو دایره مینا که ماجرای در واقع نبود سازمان انتقال خونه
آره.
و خیلی مسئله مهمی بوده در ایرانی که اون موقع حالا داشته مدرن میشده و بیمارستانا خیلی دکترها شکل شمایلای دکترای فرنگی رو پیدا کردن اینا یه لایه بیرونی رو نشون میده که کجا خون فروشی داره انجام میشه و چه ماجرای بازار مکاری هست و چه بازیگرای درخشانی هم توش هستن سعید کنگرانی و نمیدونم دیگه آقای انتظامی نصیریان
نصیریان بود داره
خانم بازیگر کی بودن که یکی از ستاره های سینمای اون موقع بودن و خیلی آدم مهمی ان الان من ذهنم متاسفانه یاری نمیکنه
حالا میدونی
خودت چی
من الان توضیح میدم من بیشتر از یه دونه دارم
خب ولی... ما بیشتر از یه دونه داریم
ولی تو گفتی یه دونه حالا تو یه دونه تو بگو
هر کدوم میتونیم چیزایی که مورد علاقه
یه دونه تو بگو
من پری
من میخواستم پری رو بگم مثل پیجمان
الان امیدوارم پری پری الهی ور به پری پخش نشه تو پادکستمون ولی
واقعا به جز یکی دوتا کارای آخرشون به نظرم مابقی همه نقطه درخشان های عجیب
تقریبا من فیلم مثلا مهمان مامان هم برام فیلم عجیب غریبیه از اون فیلمایی که هی هرچی هم زمان گذشته بیشتر به دلم نشسته
انگار نسخه دوم اجاره نشیناست یک ساختار اجتماعی رو یعنی به نوعی بیگ پیکچر داره میده از وضعیت زندگی آدم ها تو ایران
و تبدیل کردن یه داستانی از آقای مرادی کرمانی که به نظر برای جور داستان کودکان و جوانان به نظر میاد به یه داستانی به این عمق اجتماعی عجیب که در این حال یه مقدارم فانتزیه یعنی پر از لحظه هایی که انگار یهو زندگی آسون میشه، مثل اون بخیه زدن اون ماهی گلیه که اصلا یه صحنه فانتزی و در واقع
وسط اصلا
یه چیزیه که انگار تخیلیه اون صحنش.
میخوای بگیم دکتر بیاد چت بتون یه کار
بکنه؟ بله
مگه دامپزشکه؟
نه با اون بند خود داروسازه، کاری از دستش برمیاد.
بابا دکتر دیگه، حالا میاد این بابا نرو
بابا به این چه
دکتر بیاد اینجا.
شما ماهی رو همینجوری بپرید امان خدا آقا نمیذاره. بله بله مریض اورژانسیه.
ولی برای من آقای مهرجویی چون واقعا استاد اقتباسه، به نظرم بهتر از هر کسی تو سینما ایران که من حداقل تا
بال دیدم
فیلم های اقتباسی ساخته، مثل سارا که اقتباسی از خانه عروسک هنری کیپسن، یا همین
درخت
گلابی که از یه داستان کوتاه از خانم ترقی
بله
در واقع اقتباس بله شده. پری برای من به این دلیل جالبه که فکر کنم یه بارم تو هاگیر باگیر حرفش رو زدم، ولی خلاصه حالا میگم این که چون من طرفدار سلینجرم، نویسنده مورد علاقمه، این فیلم پری در واقع گزیده ای از چند داستان سلینجره که در واقع ماجرای یا روایت زندگی خانواده گلاسه که حالا هر کدوم اینا مثلا داداشی
عملا تبدیلش کرده به یک داستان،
یه داستان واحد مثلا پری و داداشی فرنی و زویی هن تو اون داستان و حالا ماجرایی که داره. بر من فیلم مورد علاقه هم هنوزم و همیشه پریه، هرچند که یه ذره مثلا از نظر تکنیکی فیلم ضعیفیه واقعا.
حتی در دوره خودش
نمیدونم، ولی مثلا یه جاهایی
نه واقعا خیلی خوبه، ترکیب بندی ها عالی. فکر کنم آقای عزیز ساعتی هم فیلم بردارش بودن اگه اشتباه نکنم،
مطمئن نیستم. مثلا اونجایی که ماهی های عشق نور اومدن برعکس کردن، مثلا ماهی های اینجور بوب برمیگرده.
خب اون دیگه تروکاج ضعیفه
دیگه. خب دیگه یه ذره یه چیزایش مثلا میتونست
بهتر شه. من خودم درخت گلابی خیلی برام خیلی فیلم ویژه‌ایه،
چون توی زمان خاصی بودی پژما فکر کنم، یعنی نمایش
خیلی مطمئن نیستم، یعنی یادم نیست واقعا که آیا به حال و احوال روحی خودم هم وابسته هست یا نه، نمیدونم. ولی اینقدر حس سورئال داره و خیلی برام
چه که درخترای باش حرف میزنن،
اصلا یه چیز عجیبی.
نعمت حقیقی آقای نعمت گرجیه،
گرجیه
نعمت
الله گرجیه، و واقعا اون صحنه که اصلا یه چیز بود، یعنی همزمان تو میفهمیدی که این یه طنزی داره ولی خیلی تراژدیه. یعنی هر لحظه، واقعا هر لحظه من انتظار اینو داشتم که وسط این قصه خب مثلا درخت رو یه تبرم بهش بزنه دیگه، ولی خیلی خیلی برام، و فکر میکنم، خیلی مطمئن نیستم ولی فکر میکنم حتی تنها فیلمی، نه اولین فیلمی از آقای مهرجوییه که توی سینما دیدم من اینش هم. خب البته من آدم سینما بروی نبوده ام در گذشته.
شما از این عشقای مدل درخت گلابی تجربه کردین؟ مدلی که یعنی یه گل شیفته جذابی از همیشه آدم مثلا جه حولشه پسرها قشن حول آمده
اونجایی که دارن موهاشو میزنند این میره از پشت پنجره نگاه.
آره همه همش تو فیلم مثلا نگاه پسر حول نوجوان اون شکلیه، میتونه به عنوان نمادی از حول بوده.
اولین فیلم گلشیفته هستش
فکر میکنم.
آره.
فکر میکنم
حتی مثلا اون صحنه موزدنه، مثلا حتی یه جایی شنیدم که میگفتش که این اولین سکانس من اصلا تو سینما هست.
نمیشه که.
چرا؟ چون اصلا قبل از اون نمیبینیش.
نه خب به هر حال که تو فیلم مو داره،
فیلم مو داره،
یعنی از نظر زمان بندی فیلم برداری باید زودتر سکانسایی که مو داره رو گرفته باشه، مگر اینکه همش کلاگیس باشه.
کلاگیس دیگه، که اصلا دلیل اینی که اصلا اون مو زدنه توی داستان نیست دیگه، تو داستان اصلی اون مو زدنه و اصلا اون
میگم، یعنی موش همش کلاگیسه.
آره که دو تا میبافن به کلاهش وصله.
آها یادم نبود.
اصلا مو رو میزنن که این بتونه این کارو بکنه دیگه،
فهمیدن.
که مو نداشته باشه، وگرنه موهاش بلنده و میبافن به اون کلاهه میچسبونن که بتونن اصلا این صحنه رو نمایش بدن.
اینم از اون چیزاست دیگه، از اون کارهای عجیبه دیگه.
آره تو سینمای ایران میتونه رخ بده.
قبلش هم که خانم فرجامی بود توی اون فیلم مسعود کیمیایی،
تو فیلم سرب،
سرب که اون سکانس در واقع تیفوسیه دیگه. یعنی دوران تیفوسیه و دوران تاونه یا تیفوسه،
تیفوس احتمالاً
تیفوس منطقه.
و
منطقا فقط
آره بابا موهاشونو میتراشن و برای اون خانومی که ستاره زیبایی بوده در سینما اون آره سکانس اون تراشیدن مو و چجوریه یه خانوم اگر که موهاشو چار بزنن میتونه نشون بده یعنی از نظر شرعی
اون خانم شرعی اینجوری فکر میکنم داری
یعنی الان اگه همه خانوما موهاشونو چار بزنن مثلا صفر بزنن و اینا میتونن
از نظر شرعی شاید بشه ولی از نظر حکم اجتماعی شاید نشه
که الان دیگه نمیشه به خاطر اینکه یه فیلمی هم آقای نعمت الله آقای حمید نعمت الله
که خانم لیلا
حاتمی موهاش زده آره. مشکل پخش داشت حالا من اکران شد یا نشد ولی میدونم مشکل داشت اسمش چی چی دیوانه مرشد و
دیوانه
یه چیزایی قاعدتا عرف اجتماعی حساب میشه و فردا میتونن بگن که از نظر شرعی شاید مشکل نداشته باشه ولی از نظر عرفی مشکل
حتی توی فیلم اجاره نشین ها اون جایی که دعوا میشه با من این فیلم قدیمی خیلی تماس بدنی بینشون زیاده
آره. قشنگ آدم میتونه متوجه بشه چه تفاوتی کردی
و انگار از این نظر بسته تر شده فضا به نظر میاد که دیگه کچلی هم چیز نیست دیگه
من یه
کفاف نمیده
آره. من یه مستندی
حتی یه ویدیوی هست که خیلی معروفه توی فیلمی خانم جمیله شکی حرفش هم یه بار زدیم توی عروسی لب همو میبوسن
آره
اون از اون چیزاست که قشنگ مثلا
کیه پروانه معصومی اون یکی یادم نیست
منم درست یادم نیست
ولی هرچی هست که خیلی صحنه
عجیبی آره آدم میگه بله
نه خانم آهو خردمندن
آها
فکر کنم مثلا صحنه خانم آهو خردمند
کاش زیادش میکردن اونو چون بخشو زیادتر میدیدن
چطور اشکال نداشت اون موقع اون صحنه
هرچی هست که عجیبه واقعا هرچی هست عجیبه
ولی شاید در واقع
خوشحالم که فیلم مردونه دعوت نکردن
گفتم براتون من یک دوستی داشتم که یه مهمون اروپایی داشت توی تهران بعد توی هتل فکر میکنم لاله شاید اونجا بوده اینو فکر میکنم قبلا هم گفته باشم شاید بعد این مهمونشو مثلا روز میبره حالا میگردونن حالا هرچی که هستش شب مثلا میبره هتلش دست برغزا توی هتل توی تالار هتل عروسی بوده خب عروسی جدا هم بوده دیگه آقایون و اینا خلاصه اینا مثلا میبینن اونجا خارجی میگن آقا تو مثلا تو هم بیا اینا میره تو کات ما اینجاهاشو نمیدونیم مثلا نشدیدیم فرداش که دوستم میره دنبال این مهمان اروپاییش طرف میگه دیشب اینجا بی‌نظیر بوده اصلا اینا گفته چه اینجا گی پارتی بوده یعنی بخش مردونه رو دیده بوده که مردا دارن با هم میرقصن و اینا میگم دیشب اینجا گی پارتی بود منم دعوت کردم
سیب دهنم
آره. بیا بیا
مونده
چی بیا می فور میزنه داشت واسه چنگ باش چنگ باش آره شما یه جوری میشه که نقش زن و مرد قسمت میشه مثلا تو نمایشا هست که شبیه خونه زن درست میشه آره. یکی مثلا به عنوان عروس برادر عروس به عنوان عروس فرض
میکنیم آرایشش میکنن رژ لب براش میذارن
من ولی برام همیشه سوال چرا داماد میتونه بره اون تو ولی بقیه نمیتونن برن
دیگه چون گزینش سوخته دیگه و همه گزینه سوختهشو دارن کنارش میذارن یعنی کارت سوختش نه که اون گزینه سوختش یعنی کارتش سوخته دیگه
ولی
فرصت اینو داره که تمام فامیلا رو ببینه
بعد نکتهش میذاره
دختر خالهمون
میدونید نکتهش چیه
این شوخی قبلا کردیم
جدی
به خدا ما
تو ماگیرمی
آره
تو ماتریکس گیر کردیم
این داره از اول میاد
تو رفتی ولی فکر تو سر من مون همیشه نبوده منو قلبم ترسون نگو بم که تو داشی که من خسته ترینم پریشون شده بودم تا وقتی تو رو دیدم من پسندیدم ات از دور و دلم رفته از اون شب شدم از همه قافل شدم رو تو حواسم یه عاشق به چاره که دست بر نمیداره که بود خیلی میشینه ولی کیه که ببینه
اسپانسر این اپیزود هاگیر واگیر استودیوی سرامیک فصیحه علی شاهیه فصیحه رو من سالهاست میشناسم از زمانی که کاراشو شروع کرد من میشناسمش اولین کاراشو برای من فرستاد من تو کمپین حمایت کنی معرفیش کردم ولی چند سال بعد که همین تقریبا اواخر باشه دوباره کاراشو دیدم چقدر این دختر پیشرفت کرده چقدر کاراشو توسعه داده یه کاری که قبلا تک نفره بود چون نقاشیای روی در واقع محصولاتشو خودش میکشه و حالا
چیه درست میکنن محصولاتشون چیه
یه تنوعی از محصولات سرامیکی مثل از ماگ ظرف بانکه نمیدونم یه محصول خیلی جالبی دارن که اتفاقا قراره برای شما و پژمان جانم به دستتون برسه
چیه
یه محصول یه لایتینگ
الان دست شماست
جان نه هنوز نرسیده هستم طرحش حالا میگم براتون
ولی برای شما دستت رسیده
خب یه دلایلی داره دیگه بالاخره باید یه تفاوتی بین این اینفلوئنسرا و مروجای
الماشون
نه شاید هم نمیشتسیم.
حالا میشتسیم دیگه. حالا میشتسیم دیگه.
حالا بذاریم براتون کار.
بذار من اصلا آدرسشم بلدم.
بفرمایید.
چی بود سیاوش آدرس سفر چی؟
آدرس سفر نمیدونم من هم ندیدم. من
بلد بودی که.
نگاه نکردین من میفرستم. ها فقط.
نفرستادی. نفرستادی.
چرا فرستاده؟
این گروه رو جان من نمیگم شما درست چک
مگه تو تلگرام نیستین؟ مگه ما یه گروهی تو تلگرام نداریم؟ داریم.
نه
شما هیچی توش نمینویسید.
گروهمون تو واتساپ
خب من اونجا رو هی نگاه میکردم.
من فکر کردم به ما بیتوجهی. فکر کردم پادکستتون دوتا شده دیگه. گروه های با کسای دیگه داریم.
استودیوی سرامیک
فصیح علی شاهی.
بله بله همین همین آدرسش. خب میگفتید کی به ما میدی هدیه‌مون؟
بذارین یه ذره توضیح بدم آقا.
محصولاتشون رو میگفتی؟
محصولات فصیح اول باید بگم تفاوتش چیه.
چیه؟
اینکه اولا همش کار دسته و همش داستان داره یه جورایی.
کار دست نقاشه.
میتونه خودش باشه. آهنگی از مهرداد آسمانی.
میفرمودید.
عرض میکردم. شخصیت اصلی بیشتر طراحی فصیح خودشه و اغلب کارا مخصوصا حالا اون کاری که ایشالا شما خواهین داشت در آینده یه مقدار نه از ماگ هم باحاله ولی از ماگ جالب تره. از مجموعه سوه. سو سو به این سوی چراغ. به سوی تجلی. این سو اون سو هر جا سو. یه داستانی داره. یه تصویر متفاوت از خودش داره و خیلی کارهای دکوراتیویه، یعنی برای کسایی که خونه های قرتی با مزه دارن از جمله شما و شما و
یه ماگ کنار خونه است.
ماگ دوست داری. و یه سری تابلوهای خیلی جالب دارن برای کسایی که
ماگ کشیدن
که ماگ هم
قول بده آخر این اپیزود بگی که به اون قرار چه کادری بده.
حتما براتون میگم.
من دارم سعی میکنم از روش های روانشناسانه پلیسی استفاده کنم.
با روانم بازی نکن. پشمان اجازه نمیدم تو مغزم بری. نه
خب اون سیاوشه که مغزم میشتسه.
فصیح علی شاهی. بزنی پیجشو بگم. فصیح F-A-S-I-H-E فصیح نقطه استودیو S-T-U-D-I-O. یه سرچی بکنین تو اینستاگرام کارهای فصیحه رو ببینین. لطفاً یه سر به پیج فصیحه بزنین. فصیحه دات استودیو یا استودیوی فصیحه علی شاهی.
من میرم شاید کادومو دیدم.
من حالا عاشق اون تابلوهاشونم. وقتی بریم ببینین تو تیکه دوم توضیح میدم. من یه ایده‌ای دارم که شاید خودمونم یه محصول اینجوری یه عکسمون رو انتخاب کنیم.
چه بوده معرفی اسپانسر ما هیچی
فصیحه خیلی کاراش لطیفه. خب. خیلی هنرمندانه است.
و فصیحه
فصیح علی شاهی استودیو فصیح علی شاهی
نه نه آدرس اینستاگرامشون
فصیح F A S I H E درست گفتم
فصیحه بله
دات استودیو
استودیو
S T U D I O
شما تموم کنید این بخش رو من برم یه خورده نگاه کنم.
تا شما همین الان دارین به پیجش سر میزنین کاراشون رو میبینین ظرفا
فالو
میکنید
دیگه.
آره فالو میکنید. ماگایی که پژمان جان دوست داره نمیدونم تابلوهای چند ضلعی که دارن یه محصولات سرامیکی با سلیقه که هم میتونین برای خونه خودتون یا به عنوان یه هدیه برای کسایی که دوستشون دارین بهشون سفارش بدین. تا پیجشون رو میبینین ما یه موزیک گوش بدیم. تو تیکه دوم یه چند تا چیز این که هدیه‌ای که در واقع پژمان جان سیاوش جان قرار بگیرن و من تعریف میکنم.
یه مستندی دیدم توی بی بی سی فکر میکنم آره فکر میکنم بطن من آره من بی بی سی زیاد نگاه میکنم توی بی بی سی دیدم یه مستندی با درباره زندگی آیه درباره آثار آیه مهرجویی یک تکه هایی از یک ویدئوی اونجا پخش میشه که یک دوره همی دوستانه آیه مهرجویی و بزرگان ادب و هنر ایران هستند. آیه
شایگان احتمالاً
آیه شایگان هست. عرض خود خانم گلی ترقی هستش. گلی ترقی جوان.
آیه کیمیایی.
آیه کیمیایی نبودش. عرضم به حضورتون چیز.
با کیمیایی خیلی صمیمی نیست.
چرا هست؟
سهراب سپهری اونجا هستش. که اصلا اینا رفتن کاشان. نه فرمانارا نبودش. رفتن
اون ویدیو رو دیدم تو کاشان. چقدر لاغر بوده سهراب
سپهری.
از عکساش هم لاغر
یعنی از کنار که واسه شما یوید ناپدید میشه.
آها همون فیلمیه که تو طبیعت هستن
تو طبیعتن و اینا داره تقای مرجویی تعریف میکنه که میگه نه نه نه,
نه, نیست نه.
اون خانم جوونی که هستش تنها زن اونجا گلی ترقیه یعنی خانم یه دختر جوونی هستش اینا بعد دارن میگن که ما رفتیم کاشان توی یه هتلی هستیم و اینا بعد میرن خونه سهراب سپهری و اون تصاویری که میبینیم یه جایش سهراب سپهری با یکی حالا الان یادم نیستش داره چیز میکنن دارن شمشیر بازی میکنن با هم دیگه انقدر آره. و بعد من اون لیست نادر نادرپور تو آره. اون جمع هستش آره. اینا ببین من لیست این نفراتی که مثلا یه گرده دوستانه ای هستن با هم دیگه دارن میگن و میخندن و از این حرفا لیست رو نگاه میکنم میبینم که چیزه
بخش از کتابخونه است،
یه بخشی از تاریخ مثلا ادب و هنر ایران اونجا مثلا دارن با هم دیگه. و بعد دیدن اون صحنه زندگی روزمره آدمهایی که ما همیشه با ادبیاتشون یعنی با آثارشون روبرو میشیم، مثلا خب ما آقای مهرجویی رو حداقل من به عنوان یه آدمی که
اینتלקچوال
آره اینش، و بعد اونجا خانم گلی ترقی که حالا دیگه الان یه مثلا تصویری که داره نشون میده و داستانو تعریف میکنه، یه خانم جا افتاده ایناست، میگه همه این کارا از زیر سر این مهرجویی بلند میشد، که میگفتش که یه گروه کنسرت درست کرده بود همونجا تو اون مهمونیه که هر کی یه صدای حیوانی رو باید در بیاره، بعد میگفت بر اساس قیافه، بعد میگفتش که باهای نادر نادرپور فکر کنید به نادرپور، میگه تو باید صدای شیر در بیاری چون قیافت شبیه اونه،
و شبیه شیر نیست،
حالا نمیدونم، حالا شاید من دارم اشتباه میگم، شاید من دارم اشتباه میگم، ولی به هر حال بعد خدای مرجویا میخنده میگه خیلی هم کنسرت خوبی در اومد از آب، میدونید، و این دیدن اون صحنه های از زندگی روزمره آدم های اینقدر
کاش میشد خام اومده بودین خونه ما فیلم میگرفتیم، شاید اینا به درد میخورد.
آها
یه زمانی بعدن توی یه شاید. ماتریکس دیگه ای یه گروهی داشتن ما یه فیلم میدیدیم
پژمان در نقش آقای انتظامیه، تو هم که حتما سهراب سپهری
نه، نه من به اون لاغری هم
نه، پس نقش کی هست
در حال بین ما به همون لاغری
آه اوکی ولی خلاصه
تو شهر کورا یه چشی پادشاه هست، ما الان تو شهر چاها
برچست نهاری من یه چشی هم اولش گفتم
تو وقتی
روی چشمم، ولی دیگه ببینین
میخوام من پامو بذارم رو چشت ببینی چی میشه.
ولی یه چیزی که برای من درباره آقای مهرجویی جالبه، یعنی یکی از وجهای جالبش اینه که شمایل روشنفکری دهه 70 به بعد و آدمایی مثل مهرجویی ساختن انگار تصویرشو.
حالا دیگه اون تیپ در واقع دیگه خیلی باحالشون آقای شایگانه.
آقای شایگان به نظر
شایگان از یه جایی جدا شد رفت.
آره تا آخر رو پای یعنی ظاهره حفظش، ولی واقعا خوش تیپی کامل آقای مهرجویی رو من سال مثلا 76 اینا توی یه
مدل حرف زدن اینجوری آره
و واقعا یعنی خدایی می‌کردن اینا. مثلا جشنواره فیلم فجر که می‌رفتیم توی صف و اینا جدول دستمون بود توی زمستون و برف و بارون، هی آب میچکید در واقع روی این جدوله، میدیدیم میگفتیم مهرجویی کی میاد فیلمش، یا همه میگفتن کیمیایی اومد نه عصری میاد نه بدونم آره. دیر رسیده به ادلاب را تو بکش بکش میشد
همه فیلم ها دیر میرسید تقریبا همه شون
الان بهتون میگم اگر کسی میخواد این ماجرا رو بدونه اتفاقا دیدن فیلم میکس آقای داروش
آره دیگه آقای مهرجویی ماجرای
سینمای ایران
جز فیلم هایی که میگن ضعیفه، ولی واقعیش بخواییم به نوعی تاریخ سینما در واقع امروز رو داره نشون میده دیگه، سینمای نگاتیو رو بدونی دیگه
آره. به نظر دیدن اون فیلم پر از لحظه هایی که اگر یکی میخواد بدونه مثلا تو حدود دهه 60
70
و اوایل 70 سینما ایران چه شکلی بوده دم جشنواره مخصوصا دیدنش عالیه، یعنی اصلا که انگار فیلم مستنده برای کسایی که اون دورانو تجربه کردن، حتی اونجایی که آقای انتظامی و
اینا قصه اونور پرده میشه
آره داره. اصلا خیلی پشت صحنه ای یه جایی هست که میان توی سینما مثلا مردم دارن ازشون امضا میگیرن، خانم کریمی شاد هست، خانم خیراندیش هست تو نقشای تقریبا خودشون، مردم میان و اینا، یا فیلم دیر میرسه یکی میره بالای سنش میره رقصیدن این اتفاقا می افتاده یعنی اون فیلم هیچ چیزیش واقعا اغراق نیست،
نتیجه مشاهده گری خود
مثلا احتمالاً زمستون و جشنواره و اینا چقدر روزای عجیبی بود تو صف من یک بار بیشتر این کار نکردم،
دم سینمای عصر جدید آفریقا
آره من دقیقاً
بعدن
آره من جلو عصر جدید
یه شب تا صبح چیز گذاشته سانس ویژه گذاشته بریم بالا،
من یه شب تا
بالا نبود اونجا بغل خونه ماست
برای ما بالا
برای شما هم آخه بالاتر از خونتون بوده
من خواستم چون ماندنی نگفت خودم بذار بگم تو سر چون میخواد دو دقیقه دیگه بزنه تو سر من
بذار خودم
سر خودم میزنم
نه میگم من یه بار تا نزدیکی های صبح تو صف وایستم و سرد
چه فیلمی بود؟
دوتا کارهای آقای مخملباف بودش و آه. آه خیلی اون روزا هم اگر یادتون باشه این گروه های فشار یه خورده سر این فیلم ها
برای خود مقبل باف هم گروه فشار میمونه.
آره دیگه چون چیز بود
خودش گروه فشار
بود. ولی اون فیلماش یه ذره چیز بود چون به خانواده شهدا و اینا داشت
نوبت عاشقی
رو یه خورده همچین میومد
که شبهای زاینده رو شبهای زاینده رو توقیف شد اصلا نیومد ولی نوبت عاشقی اکران شد فکر کنم
اکران نشد تا جایی که یادمه. و اصلا یکی از دلایلی که همه سعی میکردن که توی جشنواره ببینن اینه که مطمئن نبودن که این بعدن دیده بشه.
چقدر ولی چه تکنیک جالبیه، یعنی نگرانی جامعه برای اینکه توقیف بشه فیلم اینه که دست کم تو جشنواره برن ببینن.
بریم تو جشنواره ببینیم و حالا بالاخره. و میگم من تا نزدیکی صبح رسیدم یه نمه برفی هم میومد، بعد صبح یه دوست دیگری اومد نوبتو گرفت شیفتو دادم به اون، من رفتم دانشگاه.
من نمیدونم که آیا چون منم این حسو داشتم، حتی جالب بهتون بگم که من فیلم پری رو توی جشنواره دیدم با اینکه فیلم مال مثلا سال 68-9 فکر میکنم، چون خانواده من اهل فیلم بودن. آها. و یادم که بابام خور میکرد و یعنی اینجوری که
خونه که تو سینما؟
آره بابام خب مثلا خسته بود فیلمم دیر بود. من یه آقایی بود که مثلا توی خانه سینما بود، دوستمون بود، از این بازیگرهای مثلا در درجه 2-3 یعنی بازیگر مهم نه که مثلا برای ما کارت جشنواره میگیره. آره
چه بساطی بود، آره
چه بساطی بود.
مثلا دیگه جشنواره برو شدم و شاید تو هاگیر باگیرم گفته باشم که بعدم با داییم و پارتنرش اون زمان اصلا تیم جشنواره داشتیم و ما بزرگم برامون مثلا ساندویچ میذاش میرفتیم یعنی ساعت 4
با لوجستیک میرفتیم.
آره قهوه داشتیم فلان داشتیم کوله
آره
پشتی داشتیم.
آره اینجوری بودش که مثلا افراد مثلا حالا اونایی که دیگه گنگ جدی سینما برویی بودن میرفتم یهو مثلا در طول یه هفته 50 تا فیلم میدیدن.
اصلا همینجوری بود دیگه. ساعت 4
جدول
سالن
کریستال برگه های چیز برگه بلیتا بود، یه مثلا یه برگه بود که همش اینجوری بلیت
و میرفتیم مثلا دیگه 10 شب تازه تموم میشد، میگشتیم مثل زامبیا دنبال مثلا فیلمایی که ممکنه سانس ویژه داشته باشن. حالا من نمیدونم، من چون سنم رفته بالا دوچار حس نوستالژیک نسبت به قدیمم یا اینکه واقعا دیگه اونجوری نیست.
خب ببین نگاه کنم، نکته اینه که آیا ما به ازای الان داره جشنواره فجر آیا آدما میرن منتظر بایستن برای دیدن فیلم؟ سوال بعدی الان که مثلا دیگه مثلا فرض کن دیگه اون موقع دیگه حاتمی کیا اولاش بود که دیگه سر و صدا کرده بود. آره. منتظر آقای حاتمی کیا بودن. الان تعداد فیلمایی که تو سینمای ایران میادش برای
آدم
جشنواره
آدم‌ها اصلا منتظرش آره باشن و
الان دیگه مهرجویی داریم. نه الان مثلا در همین چند سال نه همین تو همین چند سال گذشته ممکنه آقای کیمیایی یه دفعه چیزی در واقع بسازن بعد سریالش بکنن که احترام بذارن بهشون و اینا که پخش بشه.
یکی از آخرین فیلمای آقای
مهرجویی من ارادت دارم به آقای
من زیاد ارادت ندارم
تک در واقع این آدما ارادت دارن مثلا به احترامشون باید ایستاد چون ما به ازا ندارن دیگه. الان
به احترامشون وایستاد ولی ندید فیلمشون من به احترامشون وای میستم ولی خیلی فیلم های آقای کیمیایی دوست ندارم. حتی فیلم های اخیر آقای مرجوری هم ندیدم، شنیدم که خوب نبوده. ولی سنتوری یادتونه توی چیز
سنتوری خیلی آره من نرفتم سینما ببینمش ولی خیلی اصلا قیامتی بود. آره. یه زمانی هم سیاوش یادته میرفتیم سینما فرهنگ سانس آخر شب فیلم خارجی های دالبی رو
دالبی تازه اومده
ما یه گروه میشدیم. آره. مثلا 10-15 نفر تقریبا هر هفته
اینا اینجوری دیدم دیگه.
آدرز ماست گوستاگ رو دیدیم. آره. چیز گیم دی گیم رو دیدیم.
آره مایکل داگلاس
که تا آخرین لحظه منتظر بودیم. تیتراژ اومده بود ولی میگفت بچا تموم نشد. وایس دلم
یه بلایی داره. هنوز یه چیز دیگه
بعد اومده بودیم بیرون، یعنی فیلم تموم شده بود ماشین میپیچید جلو میگفتیم این نکنه یعنی فیلم
داره.
آره خلاصه ما میگم من با اینی که اصلا فیلم بین نبودم یه بارم فکر کنم توی همین هاگیر واگیر شاید گفتم که من تا شاید مثلا تا 19 سالگی مینا کلن 3 بار سینما بیشتر نرفته بودم و این 3 بار 2 بارش 1 سینما 1 فیلم مدرسه منو برده بود. گفتم براتون چه فیلمی بوده؟
مدرسه موشا
محمد رسول الله. نه مدرسه موشا به زمان مدرسه من نمیخوره. من
چرا نمیخوره به زمان مدرسه تو هم میخوره مدرسه موشا؟
فکر نمی کنم
نوجوان بودیم
سال 64 بوده دیگه. جدی؟ 65 بوده دیگه
چرا من
دیگه.
خیلی بزرگتر یادم
آها مدرسه موشا تلویزیونش میگم
تلویزیون نه
سینما
شهر موشا شهر موشا به سن من یعنی به مدرسه من نمیخوره. این مال 70 به بعده. آره نه من یه بار کلاس دوم دبستان ما رو ورداشتن بردن یه سینمایی و محمد رسول الله دیدیم که مثلا قبلش هم تقریبا هر سال دیده بودیم تلویزیون. بعد سال بعدش دوباره ما رو بردن سینما و دوباره همون
مختار مزدگان
نیومده بود. آره دوباره همون سینما و محمد رسول الله. من این دو مثلا از سه بار سینمایی که تا مثلا 19 20 سالگیم رفتم دوبارش محمد رسول الله در یک سینما
بی‌نظیری هم محمد رسول الله. آره
یکی محمد رسول الله و بعد مختار. اینا
مختار آره ولی مختار
مختار نه چیز مختار نه
عمر مختار منظورت.
آره 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 خب اونم فیلم به نظر باشه خیلی صحنه‌های عجیبی داشت.
سینما فیلم بود یا تلویزیون؟
من تو تلویزیون بارها دیدم.
این بار تلویزیون پخش آره. کرد ولی
اون صحنه ای که عینکشو میده به بچه‌ها که میخوان اعدامش بکنن. ولی محمد رسول الله واقعا فیلم دوبله خوب، تصویرای
اصلا نریشن عالی آقای فرهندوز که میگه و آنگاه
آره.
شش قرن پس از ظهور مسیح، به هنگامی که اروپا در قرون وسطا قوطه‌ور بود و امپراتوری ها و تمدن های کهن در هر گوشه ای رو به زوال، محمد در عربستان در شهر مکه دیده به جهان گشود.
من همیشه از این یکی از دوستام یه بار به من گفتش که، یعنی به من نگفت، یه جایی مثلا توییت کرده بود که من انگار به سنی رسیدم که الان همه چیز تو گذشته برام جالب تره. من از این میترسم که، یعنی همیشه به خودم میگم نکنه من دارم فکر میکنم قدیم همیشه بهتر بوده برای آدم های الانم، شاید همونقدر جذابه.
به نظرم میاد، به نظرم میاد،
یعنی میپرسم از خودم.
آره به نظرم میاد صحبت بهتر بودن نیستش، تنوع تجربه است. یعنی برای خود من حداقل اینجوریه، من در مثلا سالهای یه خورده دورتر، مثلا از هولوش 7-8 سال پیش به قبل، تنوع تجربیاتم خیلی زیاده.
آخه مثلا
الان خیلی یه دستر شده
در دسترس بودن فیلم برای شما، که حالا سیاوشان که فیلم بازتره فکر میکنم به نسبت
از
شما،
از من که حتما بیشتره.
یادتونه میرفتیم مثلا یه فیلمی پیدا میشد دیگه، مثلا اینجوری بود آخ مثلا این داره، نمیدونم آبی سفید قرمز رو داره، مثلا نمیدونم ده فرمان رو داره، بریم دیویدی بدیم.
خب همین من تصور میکنم سیاوش
یه وبسایت هست.
آره ولی تصور میکنم یه آدمی مثلا مثل سیاوش، من به نوعی حالا میگم خیلی ملوتر از این قصه، دیگه هر چیزی دستم برسه رو نگاه نمی کنم، میرم اونایی که دوست دارم، یعنی اصلا حتی ژانر رو تعیین می کنم. مثلا میگم آقا مثلا من ترجیح میدم که مثلا میگم سای فای رو نگاه کنم، اونایی که علمی تخیلی رو نگاه میکنم. بنابراین مثلا اگر یهو مثلا آقا رضا فیلمیه که حالا شده وبسایت فلان بیاد بگه آقا نمیدونم ناگهان مثلا دارم میگم قدیم ترها که ویدیو و اینا رو میشستیم نگاه میکردیم به زورم، وقتی اسکار برگزار میشد تقریبا تمام فیلمای اسکار رو میرفتیم میدیدیم، فارغ از اینی که آیا این ملودرامه آیا سایفایه. ولی من الان اینجوری هم که فوقش میخونم.
آخه من دوستایی دارم که میبینن. من میگم شاید من خارج شدم از اون
همین دیگه
حالت که دیگه
من خودم رو میگم. من از اون از اون تنوع تجربه دیگه من اومدم
بیرون. بعدش فقط بهار و پاییز تکرار گذشته است. ولی من یه چیزی می‌خواستم بگم، ماجرای شمایل روشنفکری منظورم تیپ آقا شایگان نبود. مثلا توی فیلمی مثل لیلا که علی مصفا و لیلا حاتمی
داستان بچه دار نشدن یک خانومیه که منجر میشه که خود اون خانوم بره برای شوهرش آستین بالا بزنه،
که یه در واقع تصویر جالبی از اون خانواده که به نظر خانواده امروزی میان، ولی بعد آروم آروم خواهرها و مادر میگن بریم یه زن بگیریم و از اون ماجرا که چجوری زندگیشون میپاشه، و خیلی فیلم سهمگینیه اما خیلی فیلم آرومیه.
آره
بعد خانواده لیلا حاتمی اگه یادتون باشه که مثلا یه دونه دایی دارن، دایی مامرز شریفی نیاز تو خونه آجره، یکی از دوستام گفت لوکیشن اون خونه هنوز وجود داره، انگار
ستار میزد دیگه، نه
ستار میزد، بعد مثلا خونهشون پر کتابه. بله. یه خونه‌ای که در واقع اون موقع هنوز خونه، شاید الان تو اینستاگرام
خونه دیزاین شده نبود اونقدر.
لیلا اینجاست؟ انگار از من بدت میومد نقشه کشید اینطوری از چرم خلاص شیاره.
الله اکبر،
به خدا، به پیر، به پیغمبر، خودش اصرار داشت من این کارو بکنم، میخواست دل مادرمو به دست بیاره، من براش مهم نبودم که، به خدا خوشبخت بودیم، بچه میخواستیم چیکار کنیم، چیزی کم نداشتیم، خودتون که میدیدین، بچه پرورشگارم حاضر نشد قبول کنه، گفت میخوام بچه خودت باشه.
مگه شما بچه نمیخواستین؟
بچه میخواستم نازگل جون، منتها بچه اونو نه کس دیگه.
ببینم شما انتظار داشتی واقعا لیلا بمونه تو خونه با همسر جدید زندگی کنه؟
بابا خودش اینطور میگفت، میگفت میخوام بچه خودتو بزرگ کنم.
خب مرد حسابی چرا نمیدی با ما مشورت کنی؟
10 بار اومدم با حسین صحبت کنم، نمیذاش که، میگفت اونا نباید بفهمن، اگه بفهمن ناراحت میشن، غصه میخورن.
حمید هامون ماندگارترین شخصیت سینما ایران دیگه، و در واقع اون خود شمایل روشنفکری اون زمان، کتابایی که میخونه، نمیدونم کارهایی که میکنه،
از ادبیات متفاوتش، ظاهر شکلش، البته ظاهرش خیلی ساده است،
یعنی شبیه خیلی ساده، ولی
اون کیف نه، اونجا که با محشیده قرار داره کتاب فروشی، کتاب سراست فکر کنم اسم کتاب فروشی که میرن، که مثلا اینجوری میگه آخ این کتابه، این کتابه مثلا درد و زندگیه، مثلا کتاب داره میده، مال قبل از آشناییش، یعنی قبل از ازدواجش با محشیده اون موقع در واقع.
دمیان مرکه
آخ این فوق العاده است، ببین این
جوانیشو آوردم به
ها، ببینم من چی صدا آوردم،
بده ببینم چیه.
فرانیان زوی یه چیزی پر از درد و ناز و رنج و عشق. ببین حالا اگه میخوای مخت کار کنه اینو بخون، حالا اگه میخوای یه خود بسوزی بیا اینو بخون.
آخ ابراهیم
در مرا تو بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده یه غزل.
اون تیپی که داره تیپیه که بعداً تبدیل میشه به تیپ روشنفکری طبقه متوسط،
دقیقاً.
یا مثلا حتی همون خانواده پری، در واقع خانواده ای که هنری‌ان و کارهای عجیب غریب و عجق و عجق میکنن. خلاصه از این جهت منظورمه که اون شمایل روشنفکری دهه بعد از 60 خیلی مدیونه داروش مهرجویی و خالق ماندگارترین شخصیت‌های سینما ایران هم به نظر من یه جورایی هست.
رفیق من سنگ صبور غم ها، به دیدنم بیا که خیلی تنها، هیچی نمی فهمه چه حالی دارم، چه دنیای رو به زوالی دارم، مجنونم و دل زده از لیلیا، خیلی دلم گرفته از خیلی ها، نمونده از جوانیام نشونی، پیر شدم پیر تو ای جوانی،
پیر شدم. بیانیه من ننوشت
چی؟
بیانیه من ننوشت، فن بیانم خوب نیست، بیانیم اونو ننوشتیم.
مگه باید می نوشتیم؟
ما باید نسبت به همه چیز واکنش نشون بدیم و وسط باز نباشیم.
تو که اصلا وسطی،
التماس تفکر،
تو دقیقا وسطی،
کجاست واکنشتون؟ من توی دایرکتم یه سری چیز داشتم، پیغام داشتم توی این مایه که چقدر معیارهاتون دوگانه است. اینجور بودم که بله
چرا دوگانه ای؟ خب یگانه باش.
آه خب
یگانه باش،
یگانه شما هست از این به بعد. ولی خب بعضی وقتا خب معیارهای آدم نه تنها دو بلکه چندگانه است، نمیتونه باشه.
معیارت که چندگانه نیست.
چرا؟ خب از زوایای مختلف به موضوع آدم نگاه میکنه. بعدم اینکه خب نمیتونم بگم نظرمو.
آها میتونی بگی نمیتونم بگم، نمیخوام بگم، ولی نه دیگه، معیار واقعا نباید چندگانه باشه دیگه.
چرا نباشه؟ بستگی به یه سری چیزا داره. مثلا من معیارمو الان بگم، من نسبت به واقعا اینکه خانواده و انسان داره کشته میشه در غزه و همینطور البته آدمهای بیگناهی که از اون سمت کشته شدن، در واقع رگ انسانیت هم فلان میشه، ولی اگه با واکنش نشون دادن یه دلیل، مثلا دلیل شخصیمو دارم میگم، من فکر میکنم که هر چند باور دارم که به احتمال اینکه ما وارد این جنگ بشیم به دلایل سیاسی، چون هم ژئوپلیتیک فلان اینا خیلی کمه. پیش بینی مینه، امیدوارم پیش بینی من درست باشه به لحاظ بله. در واقع به هر حال من مردم هم برام مهمه دیگه
بله.
اما فکر میکنم که همیشه جریان های تندروی هستن که دوست دارن که ما مثلا پامون تو جنگ های مختلف باز باشه. من این کلاسی که تابستون میرفتم دفاع مقدس یه واحد ورداشته بله. بودم، یه آقایی بود استادش که خودش تو جنگ بود، یعنی مثلا 4-5 سال تو جنگ
دانشگاه دیگه.
تو دانشگاه این یه جمله جالبی به من، یعنی به من که نه به اون کلاس گفت که خیلی برای من آموزنده بود. گفت ما مهمترین درسی که باید از جنگ گرفته باشیم، خودش رزمنده بود، اینه که جنگ نکنیم. ما اینو امیدوارم فهمیده باشیم که جنگ نکنیم، جنگ برای ما خوب نیست، جنگ همه جوره جنگ بده. به همین دلیل من فکر میکنم که ایجاد یک فضای رسانه‌ای برای اینکه بسیج افکار عمومی بتونه اقناع بشه که ما میتونیم وارد این جنگ بشیم یا کار درستیه، من اینو صلاح نمیدونم. یعنی از سمت خودم، من که مدیام قد یه آمیپه تو این اقیانوس، ولی به این دلیل مثلا من واکنش خاصی نشون نمیدم. و اینکه به هر حال چون هم از این سمت ناراحتم، بالاخره یه سری آدم از کشورهای مختلف توی همون ماجرای مراسمه بودن، واقعا اونا که کاره ای نبودن،
کنسرته،
کنسرته. از این سمت هم واقعا مردم فلسطین، نه شبه نظامی های حماس که به هر حال رزمندن دیگه، اونا دیگه دارن تو اون زیر زمین ها زندگی میکنن و میدونن که جنگه دیگه، زندگیشون جنگیه، مثل اون آقایی که میگن 10 ساله دیده نشده، نمیم عکسی ازش نیست و فلان.
بله.
اونا خب آماده جنگ هم، ولی خیلی از مردم که آماده جنگ خب نیستن، آماده مردن نیستن.
درسته.
بخاطر همین من ناراحت هستم بابت جنگ، اما به یه دلایلی هم واکنش نشون نمیدم. یعنی خب معیارم دوگانه میشه در این مورد.
نه دیگه، الان معیارت اتفاقا بازم یکیه دیگه. ناکن معیار دوگانه، حداقل اگر که اونهایی که به تو اینو گفتن دارن این وری نگاه میکنن، خب اونا هم دارن اشتباه بازی میکنن. جمله اینه که معیار دوگانه توی این مثالی که زدی اینه که آقا مثلا من از کشته شدن مردم فلسطین ناراحتم، ولی از کشته شدن مردم اسرائیل ناراحت نیستم. اون موقعی میشه معیار دوگانه. ولی تو داری میگی نه، من فلسطینی‌ها که کشته میشن همونقدر ناراحتم که مردم غیر نظامی اسرائیل یا مردم غیر نظامی یمن یا ایران یا اوکراین. هر کدوم کشته بشن توی جنگ، از نظر من جنگ همواره اشتباهه. این میشه یه معیار. اینی که آیا من باید واکنشی نشون بدهم یا نه، این معیاری سر چیز دیگریه. یعنی اون دیگه معیارش که اصلا این نیستش که اون
سیاهش. حالا یه بار یه چیز جالبی به من گفت، من بگم بعد میگم چون به
پندیزش. خودت بگو اون چیزی که گفتی. در گوشت گفت؟
نه
نه
نه، هیچ وقت با من انقدر نزدیک نمیشیم.
خوبه
که در گوش هم چیزی بگی. اون در برای چیز گفتین که
گفتم چون سیاوش هی میگه که به میکروفون نزدیک شو، شاید هی به گوشت هم نزدیک شه.
این هم ماجرای کودک رو گفتیم، بعد داشتیم گفتیم یکی به شما میگفت موضعتو مشخص کن، موضعتو مشخص کن آقا. بعد شما
آره
بهش گفته بودین
من
که
یه نکته مهم که برای من خیلی مشخصه دیگه، من اصلا میگم بزرگاشون، بزرگترا میدونن که دارن با هم دیگه میجنگن دیگه، اصلا میدونن یه مبارزه است، برای سرزمین خودشون میمونن، در واقع مهاجرت نمیکنن، میمونن توی غزه. و همینطور هم داره تصاویر ماهواره‌ای رو نشون میده که مقایسه بیفور افتر رو اینا رو انجام میده. بیفور افتر قبلش مثلا طرف دماغش گنده است، جراحی میکنه، کوچولو میشه و اینها، ولی این برعکسه. مثلا این دریاچه ارومیه که یه دفعه اونجا هم به نظر من جنگه، میبینی تو عکسای ماهواره قبلی که پر آب، بعد عکس بعدی میبینی که امسال که خوش شده از دست رفته و اینها. توی عکسای هوایی غزه هم داری میبینی که همه ساختمونا هست، بعد تو عکس بعدی میبینی که همه ساختمونا رو زدن داغون کردن، ترکوندن، اصلا همه چی از بین بردن. خب من طرفدار بچه‌ها میوسط، یعنی تنها کسایی که نمیدونن برای چی دارن کشته میشن، برای همه بچه‌ها، یعنی حتی به قول تو همون اوکراین هم در واقع در نظر بگیریم، اوکراین هم در واقع بچه‌ها نمیدونن، دارن اونجا نشستن دارن زندگی میکنن، یه دفعه بمب میاد میخوره تو سرشون تو بیمارستان، این ور اون ور، معلوم نیست کی زده اصلا، هیچکی گردن نمیگیره که بیمارستانو کی ترکونده.
سیاوش، این طرفدار بچه‌ها هستم یعنی چی؟
من دنیایی رو دارم اینطوری میبینم که در اراده من که نیست خیلی از چیزا، من کاری نمیتونم بکنم، من دلم نمیخواد که کسی کشته بشه اول اصلا. وهله دوم اینه که حالا یه عده‌ای تصمیم گرفتن برای ارزشی که دارن مبارزه بکنن با هم دیگه، مشتنی بکنن.
خب حالا تا اینجاشو فهمیدم، طرفدار بچه‌هام یعنی چی؟
طرفدار بچه‌هایی هم که
آیا این خانواده‌های دو طرف مثلا باید بچه‌هاشون رو بفرستن بیرون بعد بگن حالا بریم بجنگیم؟
اصلا کاری به هیچ کدوم ماجرا ندارم، من فقط نگاهم، چراغی که روشن شده جلوی چشمم، بچه‌هایی هستن که کفنشون کردن گذاشتنشون توی یخچال بستنی چون یخچال ندارن اونجا. این تصویر از ذهن من دیگه پاک نمیشه. من اون بچه‌ها برام مهمن، اون بچه‌ای که داره میلرزه توی اورژانس گذاشتنش، دارن میخوان در واقع رسیدگی بکنن بهش از نظر پزشکی، داره میلرزه از ترس. شاید به خاطر اینه که من خودم اون دوران رو توی جنگ مثلا توی پناهگاه تجربه کردم، منم میترسیدم.
آره.
نمیدونستم داره چی میشه.
میدونی بارها گذاشتن توی ظرف بستنی
با شکلات
بارها بستنی دو قلو دیگه.
من اون ببخشید، اون چیزی که هی یا شاید مثلا دو سه بار پرسیدمش اینی که من یه ذره هی نسبت به این جمله‌ای که داری میگی یه حس
سوسول بازی
سانتیمانتالی دارم بهش
همینه
نگاه
که
میکنم.
هست اصلا من سانتیمانتالم.
آخه جمله اینه که میگم
پشت میذاره پشت سانتیمانتاله.
نه میگم که وقتی که من میگم که من طرف داره بچه‌ها، مثل این شعاراییه که تقریبا در تمام زندگی من رو در و دیوار مدرسه و خیابون و اینا می نوشتن. مثلا روز معلم که می شد می گفتن که مقام معلم را گرامی بداریم، جواب این بود که خب یعنی چی؟
حقوقش هم بهش بدین.
آقا ممنونه. شما اگر حقوقشو بدید گرامی میدارید.
الان این
خودش
که
گرامی
این داشته. این که بچه‌ای که نمیدونه داره کشته میشه برای چی کشته میشه، خب. هیچ دغدغه‌ای برای مبارزه نداره،
خب.
این سانتیمانتالیسمه که من نگران اون بچه هم.
حرف و اشتباه از من نگیر، یه جور دیگه بگو. من نمیگم که نباید به بچه ها توجه کرد. تو میگی من فقط نگران اونام، بقیه مهم نیست. اتفاقا جمله اینه که بقیه مهمن، چون بچه اتفاقا هیچ نقشی این وسط نداره، نمیتونه جلوشو بگیره، نمیتونه جلوی جنگو بگیره، نمیتونه جلوی کشته شدنشو بگیره،
من نگران اونا،
نمیتونه راه بیفته بره، نمیتونه وایسه، یعنی هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا تو وای میسی، تو که میگم یعنی یه این ایده ها. ولی اینکه من نگران بچه‌ام،
خب دنبال سرزمین موعودشونن، یه عده هم دنبال سرزمین قبلیشونن که بچه‌ها دارن.
پس تو بچه‌ها قصت نیست، قصت اینه که فلان فلان شده، بچه‌ها رو نکشید.
بله،
نه اینی که نه اینی که من نگران بچه‌هام اونا هر کاری میخوام بکنم. میدونی من میگم اینی باشه. که من میگم که من نگران، من فقط نگران بچه‌هام. خب
من برداشتم اینه که در واقع حالا من حرف شما رو نمیخوام تفسیر کنم و این که سیاوش میگه من
دنبال
نه دنبال مکانیزمی هستم که بشه در واقع بابا به خاطر اینا یا متوقف کنین، یا اگرم میخواین بجنگین در واقع انسان رو رعایت کنین، یعنی شبه نظامی‌ها با هم بجنگن، مثلا غیر نظامی‌ها برن.
خب همین،
ولی اون موقع یه عالمه یعنی درست فهمیدم حرف شما رو یا نه؟
من این بلاهت وسیعی که وجود داره که یه عده‌ای تو سازمان ملل متحد، خود کشور آلمان میگه ما مخالف آتش بسیم، من اصلا نمیفهمم یعنی چی.
احسنت، این حرف درستیه. من پس باید برم،
من اصلا کاری ندارم، اصلا به درک این آدم ها اینطوری هم با این ارزششون دارن بچه ها رو میکشن. من این حرف سانتیمانتالیسمه که بچه ها رو دارن به خاطر ارزش خودشون که معلوم نیست کدوم ارزش برتره دارن اونا رو از بین میبرن. این سانتیمانتالیسمه؟
نه، اینی که بگم که آقایون هر کاری میخواید بکنید بچه‌ها برای من مهمه،
بزنن همدیگر له کنن.
اشتباه هم اینجاست، این سانتیمانتالیه. شما بزنید همدیگر رو بکشید ولی من نگران بچه‌ام. نه، شما حق ندارید همدیگر رو بکشید چون من نگران بچه‌ام. این درسته.
چون برای بمب که قوانین ندارن.
شما قوانین آره نمیتونی بگی آقا تیر بزنید به همدیگر.
ولی همین قوانین جنگی میگه که تو بیمارستان نباید بزنی، شلیک نباید بکنی.
بیمارستان
اسیر نباید کشته بشه.
متاسفانه این متاسفانه رو خیلی بزرگ دارم میگم، میرم تو جبهه اسرائیل میگم که همون قوانین جنگی که تو میگی میگه که نباید برید از توی اونجا.
خب همین...
شلیک کنید به من.
آره
نرید پشت مردم وایسی. میدونی یعنی این بازی میشه که ما میگیم که آقا ناکن اسرائیلیه اومده توی دیشب پریشب اومده توی سازمان ملل، از اون زیر مثل این شامورتی بازار یه دونه آجر در میاره میگه اینها دارن با این میذارن تو سر ما، پس ما حق داریم. فلان فلان شده تو با آجر میذارن، تو داری صبح تا شب اینا رو موشک بارون کردی.
یه چیزی هم من حالا اینجا هی جاهامونو
آره هی مجبوریم بازیمونو عوض کنیم.
من اینجا میگم مقدار زور رو در نظر نگیریم، درصد زور رو در نظر بگیریم. یکی میگه آقا تو با نهایت قدرتت زدی دیگه، این مسابقه هست چک میزنن.
آره،
تو صورت
هم دیگه.
یکی من الان برم با قهرمانمون بگم آقا من یکی میزنم تو هم یکی بزن دیگه، این چیزیه که اونم میگه مطمئنی مراقب چیزی که داری میگی باشه. منم میزنم، منم واقعا یه جوری میزنم که دستم در میره بعدش که میزنم میزنم مچم میشکنه، ولی اونم میگه خب حالا دیگه نوبت منه میزنه، من اینطوری میره. من احساس میکنم که این استراتژی اشتباهی بوده.
استراتژی چی؟
حمله. نظر من اینه، من یه ویدیو برای اسپیکرام سیاوش فرستادم که یه آقاییه که در واقع دوتا سکانسه که هم ناراحت کننده است اون چیزی که آدم میبینه، هم در یه انگار مثل یه روی برعکس ماجراست که یه تراژدی خنده‌داری هم براتون از خودم بگم سر از دست رفتن اسمارتیز براتون تعریف کنم. جمله سو
تراژدی خنده‌دار
الان بهتون میگم. ماجرا اینه که یه ویدیویه که لحظه که موشکا داره از سمت غزه پرتاب میشه، یه پسری که داره سلفی میگیره و داره میگه مثلا الله اکبر، احتمالا به عربی داره میگه مثلا مجاهدین چیکار کردن و اینا، یه رجز میخونه یه جورایی. چند ثانیه بعدش جای یک تو بیمارستان خود یارو هم لتو پار شده معلومه و داره گریه میکنه. همونه اصلا عجیبه چسبوندن اینا رو به هم و داره گریه میکنه انگار که مثلا خودش آسیب دیده یا خانواده‌اش یا عزیزانش و داره این کار میکنه. من خب با خودم میگم این شما انتظار داشتین چه اتفاقی بیفته؟ در واقع سوالم اینه که انتظار داشتین چی بشه؟
خب اینجوری میشه، خب یه جوابی هم داری
و معلومه که جهان اتفاقا اون قوانین بین المللی که شما میگی اینا بیشتر یه ذره تعارفه. ما خودمون 8 سال جنگیدیم دیدیم که همه این قوانین برای ما هم تعارف بوده.
تعارف نبود، کشک بوده.
برای بمب نمیدونم شیمیایی بهش دادن، نمیدونم
شهرامونو زدن
دیگه، و آخرام واقعا یه جورایی هم به عهده نگرفتن، یعنی آخرش هم تقریبا آنچنان مثلا اونجوری که به دلمون بشینه نشده. و واقعیت اینه که ما اینو میدونیم که اینا یه سری تعارفه، در واقع قوانینی برای شروع نشدن جنگه. لحظه که شروع بشه هیچ اخلاقیاتی وجود نداره.
وقتی شروع میشه دیگه انگاری که همه دارن صفکشی‌هاشون رو میکنن
و با نهایت قدرتشون همون چیزی که شما میگین دیگه، بیمارستانه رو کسی گردن نمیگیره، این میگه این بود طرف. این بود اون به هم نشون میدم این بود این بود، اون میگه موشک اون رفت، یه وایس منتشر میشه، اونا میگن ما زدیم، خودمون زدیم، اینا میگن نه ما فیلم داریم شما زدید،
مثلا بازی دیگه.
و تنها کسی که واقعا ضرر میکنه همون کسایی که اونجا مردن دیگه، تمام شد. یه عددی بود، حالا نمیدونم عدد دقیقش
بچه
بود. آره من یعنی دایمان. فکر کنم که من حالا نظر شخصی مینه آنچه بود، نمیدونم نظر شخصیم چی بود،
همین منم داشتم فکر می‌کردم. آره خیلی خوبه که نظر شخصی
چی بود، نظرتون حوصله دارین بعد از یه موزیک چیزو براتون تعریف کنم، اون تراژدی شخصی ما براتون تعریف کنم، یا حرفی داریم هنوز درباره غزه؟
درباره غزه واقعا من فکر می‌کنم که حرف تموم نمیشه، میدونی، یعنی انقدر این اتفاق عجیبه و البته که عجیب نیست، دروغ چرا، چون میگم از دید من اسرائیل هر بار چنین بازی به خواست خودش یا به یه تحریکی
آره
شروع شده به شنیع‌ترین شکل ممکنه بازی رو برده جلو. و برای من دروغ چرا یه خورده رفتار اونهایی که از فرایندی که اسرائیل طی میکنه حمایت میکنن واقعا قابل درک نیستن برا من، حتی وقتی که مستقیم حمایت نمی کنن.
شما؟
من نه، من که فکر کنم که همه چی مشخصه دیگه، یعنی این که وقتی اینستاگرام برمیداره حذف میکنه پست ها رو راجب ماجرایی که تو غزه اتفاق میفته، خب معلومه دیگه تکلیف بازی دست قدرته، یعنی یه جایی هم آدم باید بپذیره که قدرت، به قول تو همون مثاله که خیلی جالب بود ماجرای چک زدن تو گوش و اینا، حالا یه عده الان هم دارن اینو میگن که نکنه اصلا یه ماجرایی در پس پرده بوده که مثلا برای اینکه اسرائیل تکلیف غزه رو روشن بکنه یه تحریکی کرده
اصلا
که
مخصوصا اینو زده آره که
بیاره اجازه که داده که این اتفاق بیفته،
مثلا یه همچین تعبیری هم گفتن.
من الان 40 و چند سالم میتونم حرفمو بزنم، نمیخواد حرف منو بیاین، دو تایتون نشستین حرف منو بزنین، من اصلا حرفی ندارم. من نه قیم، مگه من میخوام تو این پادکست؟
نه خواهش میکنم،
نمیذارین حرفمو بزنم؟
بفرمی،
نمیذارین؟
نه بگو،
نه اصلا حرفی ندارم،
نه من قیمت بودم، من انگلستان بودم، شما فلسطین بودی، من قیمت بودم،
اصلا الان تو حماس اونم اسرائیل،
من ببخشید من فتحم.
چی فتح دیگه؟
فتح اون گروهیه که منطقه خودگردان فلسطینو داره، که اونا الان اینجوری هن
محمود عباس،
محمود
عباس رو افتادم وسط حرف،
نه خواهش میکنم، من قیم نمیخوام آقا،
قربان شما،
محمود عباس هم نمیخواد،
من منگول جمعه،
نه خواهش میکنم، نفرمه
واقعا مهد گوده که این تاگیر بگیر.
خلاصه برای من به نظر ما ایرانی هم یه ذره وارد این ماجرا نشیم، برای هم خودمون خوبه، یعنی
نه خب ظلم داره اتفاق میفته، مگه میشه نشیم؟
حالا تو یه ظلمای دیگه ای بریم وارد بشیم، یه جایی که برای خودمون کمتر
آره مثلا خب آره من مثلا میبینم لیست ابر بدهکارای بانکی منتشر شده، همه عین خیالشون نیستش، دوباره لیست انقدر بزرگه تو پای بعد
من توش نیستم. من هم یه وام گرفته بودم، یه
قیمت در واقع همه ارزا و اینا داره میره بالا، اونم که بکنم حالا، ولی نمیشه نسبت به یه چیزی که مگه نسبت به اوکراین میشه بی توجه بود؟
روسیه از اوکراین چه خبر؟
یکی جای دست و پاهاش دادنش چند تا ستاره، یکی اون ستاره هارم جای دست و پاش نداره، یکیمون شد پاره پاره، یکی مونده نیمه کاره، یکی برگشته تو سنگر استخوناشو بیاره.
من میخواستم این ماجره تراژدیمونو تعریف کنم براتون، تراژدی خنده دارمونو، متعلقه به روزی که ما اسمارتیزو از دست دادیم.
بزن باران به بار از چشم من، بزن باران، بزن باران، بزن بزن باران، که شاید گریم پنهان بمانم.
خیلی روز بعدی بود، حتما براتون قابل پیش بینی، اسمارتی سگ سالمی بود، خیلی خوب بود، خیلی شیطون بود، هم خیلی هم دوستش داشتن و اینا، و قلبش گرفت و انگار سکته، مثل سکته‌ای که مثلا جوان دور از جون همین جوونا بکنه، از دست رفت. خلاصه ما رفتیم اسمارتیز رو دفن بکنیم کردان، من حالا ماجراهایی که مثلا تو بیمارستان اتفاق افتاد و اینا رو تعریف نمی‌کنم، چون هم غمگین کننده است هم که موضوعیتی شاید الان نداشته باشه.
ولی اون عکس ها خیلی عجیب بود، عکسایی که توی بیمارستان گرفته بودین که، و اصلا خیلی برام سوال بود صحنه انقدر مهلک، تو چطوری عکس میگرفتی؟ یعنی اونجا هم این اینفلوئنسر بازی همچنان بود منگار.
از این میترسیدم و میترسم که این لحظه رو با جزئیاتش از یاد ببرم. عکس برام مثل یه پینی میمونه که روی این تایملاین گذاشته باشم.
آخه ببین، تصویری که تو ذهن منه تصویر در واقع استیل میز، استیل
همون میزیه که داشتن آره روش بهش مثلا
اسمارتیز تنفس میدادن، دستاشه و دست شکیبا که فقط از نشسته زانو زده، ما شکیبا رو نمیبینیم، فقط دستاش میبینیم که اون بالاست. خیلی صحنه عجیبیه، اصلا عکس عجیبیه،
یعنی
واقعا تکان دهنده است. یعنی
راستش مثلا من اون لحظه ایدم این بود، بله من به عنوان کسی که عکاسم به هر حال یه بخشی از درونم، انگار یه لایه‌ای از من هست که ثبت کردن تصاویر انگار جزء کارمه دیگه. انگار دلم نمیخواد صورت اسمارتیز و صورت شکیبا رو نشون بدم، چون اسمارتیز که به هر حال شرط خوبی نداشت، شکیبا هم صورتش واقعا مچاله شده بود و به هم ریخته بود، ولی دلم میخواست انگار اون روز یه چیزایی با اون عکسه انگار حساب بره پشت اون عکسه، مثل یه کپسول شه که هر بار عکس رو میبینم یادم بیاد. یه چیز جالب براتون بگم، شکیبا یه دونه اسباب بازی داشت، یعنی اسباب بازی که زیاد داشت، ولی یه اسباب بازی داشت که همیشه اینو گازش میگیره،
نارنجی.
شما میدونی اونقدر نارنجی آورده اسمارتیز برای سیاوش که هنوز بوشو میده و این تو تخت ما شکیبا اینو بو میکنه. یه جورایی در واقع انگار، حالا شما که در واقع درباره مغز خیلی بیشتر میدونین هر دو، این انگار اون خاطره ها رو میاد محرکیه دوباره که دوباره زندش میکنه. و اکثر من به این دلیل گرفتم. عکسی که از شکیبا گرفتم یه جورایی باز ادامه اون تایملاینه بود برای خودم. و البته این که من به هر حال به عنوان کسی که تو شبکه‌های اجتماعی هستم، محتوا تولید میکنم، دلم میخواست چیزی بنویسم و این منو آروم میکرد و از قضا این کارم کرد. یعنی اون حسی که من منتقل کردم، خیلی اولا متوجه شدن، با ما خیلی زیاد همدلی کردن، واقعا بخش زیادی از بار غم ما رو گرفتن،
حتی به ما، یعنی به من و سیاوش خیلی پیغام میدادن. بعضیایی که به تو یا پیغام نداده بودن، مثلا فکر میکردن الان نباید این کارو بکنن، مزاحم بشن، یا پیغام داده بودن شما جوابی نتونستید بدید بدید به خاطر اون.
من شرمنده پیغام ها هستم واقعا.
خیلی بدیهیه، خیلی بدیهیه، چون هم طبیعتا حجم زیادی پیغام احتمالاً بهت رسیده، همینی که خب اصلا آدم تو اون شرایط خیلی حوصله این بازی رو نداره.
شرایطش نبود واقعا.
همین خیلی از ما پیگیر بودن که حتی بعضیا به ما توصیه میکردن که تو رو خدا هوای ماندنی و شکیبا جون رو داشته باشید.
واقعا این همدلی که ما از اطرافیانمون، کسایی که از نزدیک
همین شبکه بود،
دقیقا، و برای ما اصلا مثل واقعا یه مرهم فوق‌العاده عمل کرد. به هر حال از هر کسی که میشنوه صدای منو بدونه که من و شکیبا خیلی ممنونیم.
خاطرات تو دوباره دور کرده خلوت مرا، گرفته بی تو خواب راحت مرا، خاطرات تو بی خیالیت، ببین به لب رسانده طاقت مرا، جای خالیت دوباره تازه کرده حسرت مرا.
تراژدیه رو بگو.
آره، ما رفتیم کردان، اسمارتیز رو دفن کردیم، خیلی هم اوضاع بد بود. یعنی براتون بگم که خیلی شرط
رانندگی میتونستیم
نه بکنیم. یه آقایی که در واقع ما رو رسوند، مثل تاکسی ما رو رسوند. در مسیر بازگشت ایشون که خیلی هم به ما کمک کرد، حتی توی دفن، یعنی ما به یکی سپرده بودیم آقا برو یه دونه مثلا جا چاله بکن تو باغ شکیبا اینا، این متوجه نبود که این چاله منظورمون چقدره، کوچولو کنده بود، یعنی فکر کردم از این کاپی کوچولو هاست مثلا. این آقا کمک کرد، ما هم تو حال بعد جفتمون گریه، مثلا تا به حال تو زندگی من انقدر گریه نکردم. بالاخره خیلی کمکمون کرد واقعا. یا مثلا وقتی گذاشتیم دیدیم یه سنگ داره میذاره روش، من گفتم واسه چی سنگ میذاری؟ گفت نه خب اصلا که حیونای وحشی نه، من اصلا نمیدونستم اینا رو، فکر میکردم سنگ مثل یه چیزی مثل همون لحده. سنگ لحده. آره من گفتم نیاز نیست، مگه مال آدما نیست؟ اصلا یه ذره قاطی پاتی کرد. موقع برگشت ایشون نتونست با ما بیاد، ما مجبور شدیم که مثلا تاکسی اینترنتی بگیریم. توی راه شکیبا بسیار منقلب، هی میگه جمله هم که میگه، خب برای شکیبا ما چون بچه هم نداریم، دقیقاً اسمارتیز عین یه بچه 4 ساله 5 ساله بود واقعا. گریه میکنه میگه بچه‌م از دست رفت، زجه میزنه میگه بچه‌مو نتونستم کاری براش بکنم، دوستامون زنگ میزنن مثلا، هی صحبت میکنه میگه اون بچه
توی ماشینی که دارید
میاد. آقا یه مثلا 40 دقیقه مونده بود برسیم، ترافیک زیاد. آقای یهود که مثلا به نظر آقای راننده منقلب شد و گفتش که خانم من تسلیت میگم به شما و میخوام مثلا یه موضوع به شما بگم. من خودم یه دو قلویی داشتم که اینا نارسایی قلبی داشتن و
فکر کرد که مثلا فرزند خودتونه
انسان با داریم صحبت میکنیم و بعد من یهو چشام
تو تازه فهمیدی قضیه چیه.
من اینجوری بودم آقا ما خودمون غممون بزرگه ولی تو چه غمی کشیدی دو قلویی که
اصلا میتونستی بگی که ماجرا چیه.
من شکیبا اصلا خیلی میگم موقعیت کمدی، شکیبا داره زار زار گریه میکنه، منم بغلش کردم ولی زدم رو شونه‌اش که هیچی نگو
نگو
هیچ نگو. بعد آقای گفتش که این فکر کنم که مثلا بچه شما هم کوچیک بود، بچهای من مامان بابا میگفتن
وای وای
کوچیک بود بچه شما دیگه. برام گفتم بله خیلی حرف زیادی نمیزد وای اصلا. بعد میگم شکیبا اونقدر حالش بد بود که ما اصلا نرفتیم خونه، رفتیم بیمارستان.
آره گفتی
چند شب ما رفتیم بیمارستان ولی من اینطوری بودم حالا این آقا اگه ما بهش
این
بگیم
اگر یوی بگیم پت همونجا میره پیادهتون
میکنه وسط جاده مخصوص مثلا میندازتون پایین یا خودش حالش بد میشه میگه من دارم
من دارم
راجع به
دو تا بچه خودم ناراحتم قصه شما رو میخورم.
نارسایی
قلبی بعد تو به من میگی یه سنگ مرده
مثلا. آره حالا منم انتظار ندارم اون حال منو درک کنه
ولی وای چه شرایط تراژیکی بود. کنترل کردن این شرایط خیلی مهارت میخواسته که تو از اوتش برمونی.
زدم رو شونه شکیبا، شکیبا هم در حالی که همچی گریهش داره میاد و اینا و اینجی و من یه اشاره کرد که مثلا
گرفتم گرفتم
سوء تفاهم ادامه داشت یعنی ترافیک هم تموم نمیشد. من اینجوری بودم وای خدایا این چه موقعیت که ما رو گیر انداختی. خلاصه آره توی بیمارستانی هم که اسمارتیز رو برده بودیم. اصلا نمیخوام
که خودم رو تو اون شرایط فرض
کنم. یه لحظه دیگه هم برای من پیش اومد توی بیمارستانی که ما اسمارتیز رو بردیم ولی دیگه اون لحظه متاسفانه تموم شده بود و هر کاری کردن در واقع بر نگشت. من رفتم بپرسم که آقا منم تا الان تجربه رو نداشتم بپرسم چیزی به نام سردخونه وجود داره نیست مثلا. خب موضوعیه دیگه. گفتن که مثلا گفتم ببخشید خانم یکی از پرستارا به نظر یعنی فکر کنم دکتر نبود سرش آورد و گفت اه سلام آقای ماندنی. زدم زیر گریه. بعد اونم یه چند ثانیه طول کشید بفهمه مثلا موضوع چیه که به ما گفتن که مثلا نه چیزی به نام سردخونه وجود نداره.
این خیلی نکته مهمیه. یکی از دوستای مشترکمون که خب همه میشناسیمشون همه ما میشناسیمش اینم همین چند وقت پیش کمتر از یک سال پیش یه گربه از این نژادای چی میگیم
پشن.
آره داشتش که به عبارتی در یعنی از کوچولوی این گربه بزرگ شده و سالهای زیادی و اصلا قشنگ عضو خونش بود دیگه و این رو در اثر بیماری کلیویش و اینا از دست دادش. جدای از ناراحتی از دست دادن پتی که به هر حال این همه زمان کنار دستش بوده به عنوان یک عضو خونه اصلا شناخته میشده و اینها، زمانی که گربه میمیره و از دست میده یک دردسر عجیبی شروع میشه که شما هم تجربهش کردید. اینی که این عضو از دست رفته، این موجود زنده‌ای که عضوی از خانواده است و از دست رفته رو چیکارش باید کرد؟ راه میرفته حالا تو بغل منه. برای انسان به هر حال یه سازوکاری چیده شده توی هر جامعه‌ای و اینها، قبرستان وجود داره، من میدونم که میتونم آره به هر حال یه فرایندی وجود داره هر جایی تعریف شده است و اینا و شما برای پت تقریبا کاری نمیتونی بکنی. خیلیای که
تو ایران اینطوریه دیگه احتمالاً نمیدونم تو دنیا اینطوریه
خیلی مطمئن نیستم. من رفتم نگاه کردم، حالا میگم چرا رفتم نگاه کردم و اینها، بذارید اینم میگم. نکته اینه که شما توی ایران آدم‌هایی که حتی دامپزشک و اینا، یعنی کسایی که اصلا دیگه آموزشش رو دیدن کار دیدن اینا، اصلا میگه که خب من الان باید اینو چیکارش کنم، میگه یه جایی دفنش کنید دیگه. یه جایی هم معنیش اینه که ببرید بیرون شهر توی بیابون یا جایی ببرید زیر خاک بندازیدش. میدونی یعنی واقعا در این حدا. حالا کسایی که مثلا مثل شما یه ملکی بیرون از شهر دارن یا یه فضایی رو دارن که میتونن این کارو کنن.
نمونه سنگم سفارش داده شکیبا
همین نیاکن، یعنی شما این امکان رو داشتید. ولی فکر کنید یه نفری که آپارتمان نشینه و مثلا حالا مستاجر یا صاحب ملک حالا هر چی هستش، یه خونه برای خودش توی شهر تهران داره یا تو هر شهر دیگری، این پت رو باید چیکار بکنه؟ آیا ببره تو باغچه خونه ای که وسط شهر تهران هستش یا هر شهر دیگری، آیا اونجا دفن کنه؟ آیا باید ببره توی یه پارکی که کار غیر قانونی هست؟ حالا جمله اینه که این دوست من دقیقاً گوش بدید، دقیقاً نکته همینه. دوست من دوچار این دردسر شد و واقعا رفتش و خیلی به وضع حتی از نظر روانی خیلی حس سنگینی داره، در جایی از شهر تهران که خودش هم میدونست این کار غیر قانونی هستش ولی چاره دیگه ای نداشت، به عبارت درستر اینه که یه چی میگیم یه شیتیلی داد، یه زیرمیزی داد و اینا، خلاصه یه جایی از شهر تهران که حالا نزدیک خودش هستش و اینا دفنش کردن و خودش هم اینو میدونه، یعنی خودش هم میگه که هیچ چاره ای نداشتم برای این کار. ولی نکته این هستش که این میتونه باعث آلودگی باشه یا هر چیز دیگری از این دست. چرا هیچ جایی
بکنه
این چیه این وسط؟ بعد من داشتم واقعا فکر میکردم که خب این خیلی موزل بزرگیه، با یه رابطه ای شروع کردم نامه نگاری کردن که آقا شهری مثل شهر تهران، رفتم آمار در آوردم که چند تا خانواده تو ایران تو تهران پت دارن، چند نفر نمیدونم شرایط فوت این پتا چجوری اینا، و درخواست اینو دادم که آقا اصلا من حاضرم به عنوان اصلا یه کار اینو به من مجوز بدید.
اسم استارتاپ فکر
چی؟ اسم استارتاپ
پت 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 خیلی متاسفم
وضعیت آگیر با گیری
بعد حالا جدا باشن، یعنی مثلا آبزیان یا گربه‌سانان جزا
هر جوری، ولی واقعا این به نظر
چی شد نتیجه؟
والا نمیدونم.
نامه دادی؟
نامه نگاری کردم و اینها.
به کی باید نامه داد؟
من به استانداری دادم. استانداری؟ به استانداری، به فرمانداری در حقیقت که یک مجتمع در حقیقت
از نظر بیزینس خیلی چیز
از نظر من اصلا اینو فرایندشو براشون تو اون نامه نوشتم بیزینسیش که یه مجتمع کامل
چه مارکتیه، حتی
خیلی جالب و هر شهری اینو نیاز داره،
حتی چیزی برای بسته‌بندیش وجود نداره، یعنی به ما گفتن که مثلا میخوان یه کاور بهتون بدیم مثلا برای کار، منم گفتم آره دیگه چجوری ببریم
و کاور منظورشون
الان بهتون میگم، یه چیزی آوردن مثل کیسه زباله، شکیبا شاکی شروع کرد جیغ زدن که مگه بچه من مثلا آشغاله، مگه زباله است،
خیلی مسئله است دیگه.
بعد خب واقعا هم ناراحت کننده است، منم گفتم خان پاشو بریم مثلا، بعد اسمارتیز رو بغل گرفتن، حالا
دیدم که بعدن یه کاور یه بردیم خونه رو، نه قبلش این
صحنه رو تو میگم این سرش میرفت، اسمارتیز های کوچیکی هم نبود، نمیتونستم تو بغلم جمعش کنم، شکیبا رفت ماشین رو بیاره، من تو خیابون یه جا نشستم شروع کردم قشنگ زار زار گریه کردم، یعنی اینجوری بودم که آقا این واقعا انصاف نیست. سیاوش بغض کرد.
چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم، خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم.
مثل پرویز پرستویی همیشه یه حاله عشق کشته،
چونه
هات هم منار جنبونی میلرزا
چالو ندارم.
ولی واقعا میگم این خیلی مسئله مهمه، میگم من خیلی اینو جدی دنبال کردم، حداقل فکر کنم تا الان 5 تا 6 تا نامه زدم، کد رهگیری های نامه هامو گرفتم دنبالشم، چون واقعا میگم حتی اصلا به مدل بیزینسیش هم نگاه کنیم بیزینس خوبی هست،
بیزینس عالی، مارکت بزرگه. من حتی راستش به این فکر کردم، شاید این به نظر سنگدلانه بیاده، ولی درسته که انسان ها رو در کشور مسلمان نمیشه سوزوند، یعنی قانونش،
ولی شاید برای این بشه که یه فرآیند اینجوری درست،
شاید خیلی اوکی باشن که تبدیل به خاکستر بشه، خاکسترش نگه دارن، یعنی
آره
شاید اولش بد به نظر بیاد، ولی واقعا نگه داشتن اون خاکستره یا حتی مثلا پخش کردنش اون جایی که مثلا
و وقتی که شاید وقتی که خاکستر میشه
شدنی تره، چون پت بله، زیاده، زمین گرونه،
آره، و وقتی که خاکستر میشه میشه با اطمینان گفتش که آلودگی نخواهد داشت،
چه سنگ قبر چی سر میکنه، یه شوبه پت هم میزنن به یاد مثلا جوجوی عزیزمون
نیو دف
ریکس 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 که با تشکر از خانواده مثلا محمدیان، جعفریان، ماندنی، نی نی نی
نی این نکته به نظر من مهمیه که آدم ها
بعدش هر چی که میخوایم چیز کنیم و غذای پت پخش میشه، غذای خشک، غذای خشک پخش شده بین محمده،
این رسمیت ندادن به چیزهایی که وجود دارن همیشه دردسر ایجاد میکنه، یعنی جز دردسر هیچ
خب
چیزی نداره.
خب اصلا همین من میگم که اینو،
یعنی
شما
وقتی که
میگم
دیگه شما وقتی که چرا میگم که مثلا گربه نگه داشتن خیلی الان چیز نداره، حالا با سگ خیلی
گربه بیرون نمیاد،
نه کاری اصلا با بیرون و تو ندارم، یعنی قصه اینه که گربه نگه داشتن برای کسی مشکل ساز نیست، چه شرعی چه غیر شرعیش اینا. ولی به هر حال میخوام بگم که وقتی شما رسمیت نمیدی به چیزی که وجود داره، معنیش اینه که اصلا
زیرزمینیه و...
پس اصلا وجود نداره. یعنی من میگم که مثل احمدی نژاد بود که میگفتش که ما آره اصلا مشکل نداریم، نمیدونم ما اصلا آره مثلا اصلا قصه جنسیت برای ما خیلی تعریف شده، زن مرد و ولا غیر، اصلا وجود خارجی غیر از این دیگه نداریم.
خیلی زیست شناسی میدیده دیگه،
خیلی خیلی آخه حتی زیست شناسی هم بلد نبوده دیگه، خیلی عمرانی میدیده
محمود.
میدونید وقتی رسمیت نمیدید پس بنابراین برای مثلا مردن پت قصه ای ندارید، وقتی مردن پت وجود خارجی نداره پس برای دفنش هم قصه ای ندارید، پس برای اصلا وجود نداره دیگه.
شانس آوردیم آقای ونزوئلا گی از آب در نیامد، همون که رفت مامانشو ماچ کرد
چاوز.
یهو بعدا یه چیز در میومد، محمود احمدی نژاد یه دونه تیشرت رنگین کمون هم میپوشید احتمالاً.
برگشت از آفریقا یا نه
نمیدونم، هیچ خبری دیگه از
فقط رفتنش
آفریقا نه آمریکا.
ولی خوب از این پاچه ورمالیده هاست،
بلده کارو بلده جمع
کنه. آره نشست و مثلا اگه خاتمی بود قهر سیاسی میکرد، و در حالی که مثلا اگه اشکی از روش گوشه چشمش میریخ روی گونهش، برمیگشت خونه تا مدت ها حرف نمیزد با کسی. احمد نژاد نشست اونجا پاسپورتش هم گرفت رفت. نشون میده که واقعا پاچه ورمالیدگی توی ایران جواب میده. بره بره باب 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 بره بره باب باب بره بره باب 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 بره 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 بره
یک واژه است جان که سر از شعر در کند، مطلع شود درون خزد و جلوه گر کند. یک روبه است خسته ز مکر دل زده ز کار، نامش نهید فاکس برایش شفر کند، برایش شفر کند. جانی نگیف بسته به هر جای جت لگست، روحش مثال شعله سرخ و شرر کند. هی مستقر شود سپس از خود گذر کند، از بحر هر معامله غمگین ضرر کند.
عاقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد. حالا برو خودتو بسوزون.
اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر استدیوی فصیحه علی شاهیه.
فصیحه همونجوری که بهتون گفتم من از شروع کارش میشناسمش، کارهای اولیه شد میشناسم، دیدم، حتی لطف کرده بود بر من فرستاده بود،
برای ما هم فرستاده بود.
میرسه دیگه، میرسه. گفتم آقا میرسه.
خودش دست توی که باید به ما برسه یا دست تو هم نیست؟
به خاطر اینکه من طرح اختصاصی برای شما گفتم، یعنی گفتم وال باشه برای شما، برای سیاوش هم گفتم آسمان
یه
شب.
یه لحظه من ترسیدم او واو گفتم نه.
چرا برای من تصمیم گرفتی که چی باشه؟ خب من نه از من زنده ام قیم نمیخوام، من هنوز حالم خوبه.
اینطور فکر میکنی؟ اینطور به نظر میاد؟ اوکی اینطور
صبح به صبح تو آینه نگاه نمیکنی؟ دلیلی نداره.
بذاریم بگم فصیحه یه استودیو سرامیک داره. بله. که کار خودشو در واقع چند سال پیش شروع کرد، الان توسعهش داده، چند نفر دارن تو استودیوش کار میکنن و طرحش اختصاصیه.
یعنی با این حساب فقط ساخت سفال نیستش، طراحی روی سفال هست، ساخت اصلا اینکه دیزاین بشه که چی میخواد بشه، محصول چی باشه، ماگ میخواد باشه، ساعت میخواد باشه،
همش سفاله.
ساعت نداره،
ساعت نداره،
ساعت نداره.
آقا همش سفاله، همش سفاله،
سرامیک.
آ سرامیک، بله.
سوفال میگه آدم یاد اون گلدونا میفته که
سوفال
چیز بود، رنگ رز. آره. بود سرامیسته. بله. و سرامیکاش در واقع به نظر من تمایزش، تفاوتش و اون لطافتی که داره اینه که شخصیتی که تو بیشتر کارا هست در واقع یه جورای خودشه، رویاهای خودش، زندگی که کرده و حتی زندگی که نکرده، یعنی اون چیزی که تصور میکنه شخصیت اصلی کارای خودشه.
رنگ‌آمیزی خیلی جالب توجه داره، خیلی به نوعی مال خودشه دیگه، انگار امضاشون هستش دیگه توی کل در واقع آثار هست. من از اون چراغا خیلی خوشم میاد.
میرسه دستتون دیگه، یه ذره تحمل
چراغا برامون اومده.
تحمل
اسمش سوه دیگه، نه
سو. چراغای سو که اونا هم باز دونه‌ایه.
چه اسم خوبیه سو. سو هم سو سمتو در واقع نشون میده، هم سو اون نور چراغ
دیگه. بله میگن
چقدر جالبه.
چه جالب
بله
چیه؟
برام جالب بود که اینو اشاره کردی.
جدی میگی؟
آره.
سانتیمانتالیسم نیست؟
مدلت چرا؟ مدلت دقیقا سانتیمانتالیسم. یعنی نشون میده که تو آدم وسط بازی نیستی. تو یک معیار یکگانه ای داری که بهش میگیم سانتیمانتالیسم. چه برای معرفیه؟
میخواستم اینو بگم که استری فصیح علیشاهی امکانه برای اونایی که در جستجوی یافتن یک هدیه هستن برای عزیزترین آدمایی که همیشه پیدا کردن کادو برای این آدما خیلی سخته،
مخصوصا که خیلی از کاراش لیمیتد ادیشنه، یعنی یه سری تابلوهای دارن. بله بله، یعنی تک نسخه است اصلا. یه عکس رو مثلا آدما براشون میفرستن.
یعنی تو میتونی سفارشی درخواست بدی که من این عکس رو میخوام روی کارم.
اصلا همون در واقع چراغای سو هم که من الان دارم، یه دونم
به شکل داشت.
شما هم خواهید داشت. یه دونم به شکل اسمارتیز راستش برای ما طراحی کرد، برامون فرستاد.
جدی؟
و اون دستتون رسیده؟
بله بله.
بچه تو مال ما نرسیده؟
میرسه. یه خورده به من نگاه کن.
آقا میرسه دیگه.
من مطمئنم رسیده دست ماندنی یه بلایی سرش آورده.
چه بلایی میتونم سر یه سو بیارم؟
من نمیدونم.
به این سوی چرا اصلا که من هنوز نرسید اصلا، برسه به دستتون میرسم. ولی حالا اون تابلوهاشون خیلی چیزای جالبیه. من حتی خیلی راستشو بگم دلم میخواست که خودمون بتونیم برای هاگیر واگیر یه چند تا از عکسامونو به اون شکل درست کنیم. یعنی یه عکسی که در واقع تبدیل میشه به یه تابلو سفالی و یادگاری میمونه.
چه
جالب. این آره. آقا من دارم توی اینستاگرامشون میبینم چقدر دیدنیه.
آدرسش هم بگو دیگه حالا که تو اینستاگرام داریم.
بله بله بله، آدرس صفحه شون هست fasihe.studio، فسیحه F A S I H E فسیحه نقطه استودیو S T U D I O.
دقیقاً. و میتونین در واقع محصولاتشون رو ببینین. پیج خیلی باحالی دارن. من از فالو کردن پیجشون، حالا بجز اینکه فسیحه رو دورا دور تا الان از نزدیک همون ندیدین،
ولش کن بیاید عکسو بدیم برامون بزنید.
ببین چقدر باحاله.
سیاوش خیلی جذابه.
فالو میکنم اون سفر قربان.
شوخی میکنی؟
بله.
و خیلی صفحه باحاله. آدمو
سانتیمانتالیچ.
خیلی پیجش لطیفه. یعنی محتوایی که میذارن. بله. بله ما سانتیمانتالیم.
آ شما هم؟ خب نه آخه منم میخوام،
من میگم از زمان شروع
من
کارش
فالو کنم ولی سانتیمانتال نیستم.
بزنون دکمه قشنگه. بزنون
دینگ.
شما هم اگر که در واقع دوست دارین یه محصولی داشته باشین که مخصوص شما باشه، تک نسخه باشه، همون لیمیتد ادیشن باشه، با دست نقاشی شده باشه، خوش رنگ و با سلیقه باشه، حالا میتونه ماگ باشه، میتونه همین لایتینگا یا چراغای سو باشه، یا میتونه اون تابلوهای سرامیکی باشه، خوبه که با فسیحه آشنا بشین.
فسیحه داد استودیو. این بانکای آشپزخونه.
بانک چی دیگه؟
این ظرفایی که مثلا چه می‌دونم خرت و پرتای تو آشپزخونه رو می‌ریزی توش.
مثلا
حبوبات و
اینا.
با در چوبی.
من هی تو گروهمون میفرستم لینک و پژمان با دقت ندیده بود.
خیلی
از اوناست که آدم براش مارکتینگ کنه میره نگاه میکنه.
آره.
و جالبش اینه که میگم خود فسیحه شخصیت اصلی پیج و شخصیت اصلی بیشتر این محصولات هم هست. البته اونایی که عکستونه خودشو نمی‌کشه. عکس خانواده فسیحه هم توشه. این فسیحه است که همه جا هست.
این تیکه که دارم میگم، یعنی این چیزی که دارم الان میگم، هیچ واقعا مستقیما نمیخوام بگم که ربطی به اسپانسر بودنشو نداره. واقعا الان مثلا دو تا مورد رو باید برم سفارش بدم برای خونم.
بس میگی؟
جدی دارم میگم، این کاملا جدی دارم میگم.
بس صدای موتورم اومده شینه، فکر کنم پیک اومده.
اگر با پیک میشه چرا برام رو نرسوندن؟
میرسه آقا، وال میرسه به شما. شما یه ذره دندون رو جگر. من کار بعد یادم دندون رو جگر زیادم. فیلم محمد رسول الله هند جگرخوار بود.
نه این که میگی وال میرسه بهت، من نگرانم وال من کنار دریا مثلا خودشو زده به ساحل خودکشی کردن. منتظرم
واله
یه
کنار دریا نمیرم.
استودیو فسیحه علیشاهی اسپانسر این اپیزود پادکست هاگیر واگیر.
Oh, Jesus.
حالا سیوش واقعا بودی توی تشییع جنازه آقای مهرجویی؟
تشکیک کردی؟
مگه شک داری؟
من هی جلو رو نگاه میکردم، کنار آقای مهران مدیری رو دیدم، کنار آقای کیمیایی رو دیدم، هی نگاه میکردم.
فرمانه رو ندیدی؟
نه من اونجا نبودم، زیر کلاه آقای فرمانه رو.
من قبل از سخنرانی خانم برومند رفتم، یعنی اصلا راست می‌خواستن من اصلا به هیچ چیزی نرسیدم، فقط دیدم خیلی جمعیت زیاده.
گفتی داریوش خداحافظ.
سیاوش با موتور داشت رد می‌شد، یه عکس اینجوری گرفت، دیدی تو گروه برام می‌فرسته دیگه عکسایی که رو موتور.
چقدر کار سختیه. من سر این چیز دکترای یعنی پایان نامه بعد از سالها سوار موتور شدم، بخوام بگم سیاوش چه جوری میتونست این کارو بکنه، زنگ بزنه تکست بده واقعا.
آقا حالا که اینجوری اون داستانو باید اصلا تو باید بگی، یعنی اگه من بگم به نظرم الان سیاوش حمله میکنه به سمت من و اینا.
آخه وقت هم نداریم.
اینی که بهش میگیم که میخواد به ما بگه دیر، مثلا جواب نمیده، زنگ میزنی جواب نمیده، روی فیس تایم اطلاع میده که من روی موتورم، بعد عکس میگیره فلان، جواب تلفنو نمیده.
اجازه بدین که من وسط بازانه در این لحظه بگم که پشمان جان جدیدن شما هم...
من جواب نمیدم باشه اصلا قبول جواب نمیدم، ولی نه اینی که
من شما دو نفر رو مثل سازمان ملل دعوت به خیشتن داری میکنم.
ماندنی تو چرا دوباره هزار تا پیغام میده ولی جواب تلفن عکس میگیره میفرسته.
رو موتور صدا میاد،
رو موتور صدا میاد،
صدا من به شما میرسه؟
بله
نمیرسه که بعد حتما آزارتون بده.
نه والا میرسه.
حالا به هر حال چیز
ما نگران خودتیم، اونجوری عکس میگیری یا موبایلت میره یا خودت میری یا موتوری میره یا هر سه میری.
الهی من برم راحت شم دست شما.
خدا یا این مرگ منو برسون خدا یا
ایشالله.
شما اون تیکه که خانم برومند هو کردن نبودین؟
نه
خیلی اتفاقه
فیلمشو دیدم،
خیلی اتفاق حیفی بود.
عجیب، من خیلی آقا خانم برومند خیلی شخصا دوستشون دارم، بعد بهترین آثار دوران کودکی ما رو ایشون ساختن.
دوران کودکی منم میشه.
آره دیگه،
حتی دوران کودکی منم میشه.
منم که بچه بودم مینو رو میشناختم. مینو کیه؟ من
چرا مرده گفت مینو کیه؟
نه خانومه میگه.
صدایی که ما شنیدیم الان
رنگی کمونی شده.
آره یعنی هر دو طرف مینو رنگین کمونی عجیبیه. چون بگذاریم
یه موضوعی که منو ناراحت میکنه اینه که اتفاقا منم خانم برومند رو خیلی دوست دارم، به نظر من اصلا کودکی امثال من رو ساخته با یه عالمه هم سریال های یه ذره بزرگ سالانه تر مثل آرایشگاه زیبا. البته من اون موقع بچه بودم، ولی بعدتر هتل، تهران 11،
مادام،
کارگاه شمسی و دستیارش مادام.
سیاوش چیزا دایرت المعارف
من
گویا.
فن در واقع کارای خانم برومند
نه کلا بزنم به تخت
به خودت میرسی. رنگ و روتین
خیلی خوبه، اسما رو میتونی بازیابی کنی، اطلاعات رو برگردونی. من
اصلا مغزو ساخته.
فیلم چیو؟
کاپیتان مغز رو ساخته دیم.
کاپیتان مغز
اسم بعدی نبود، کاپیتان مغز خیلی اسم بعدی بود به نظر من، برای تقباخی خوبه.
کاپیتان مغز رو زبان
یه کاپیتان تیم ملی که مثلا بره چیز کنه، بره
یه فیلم بساز کاپیتان مغز رو زبان.
خب اون یه مال فوتبال
به نظرم دیگه،
اون مال فوتبال ساحلی تیم برزیله. اصلا آدم هیچ جوره نمیشه یه جوری نگاه کرد که فقط ورزش شدید. من اصلا به توپ نگاه نمی کنم تو والیبال ساحلی. قانونش چی شد؟ کی برد؟ بعد اینو میخواستم بگم که از این ناراحت میشم که فکر کنم که مشکل خانم برومند یا حتی در یه اشل دیگه ای آدمی مثل آقای طهماس که واقعا عزیزه، واقعا در شکل گیری شخصیت من اثر داشته و میدونم که در خیلی از آدم ها مدیونشن.
آره.
انگار به جایی میرسه که اون نسلی که در واقع در تربیتشون اونا نقش داشتن، در زیبایی بصری که اونا ببینن، در فکری که بکنن نقش داشتن، با زیزی گلو، با یه عالمه چیز دیگه که واقعا چیز به ما یاد داده، یعنی یه رابطه درست انسانی عاشقانه، یه در واقع یه سری درس‌های انسانی اینا رو اونا به ما یاد دادن.
شکل خونه که چه جوری باشه، روابط زن و شوهرها
که آقای پدر رو چی بود اون دختر چی میشه؟
آقای مادر، خانم مادر،
آقای مادر که یه مقدار جدیدتره اینا. بله آقای مادر
مادر خانومی، مادر
خانومی، رابطه محترمانه اونا با همدیگه و اینا واقعا برای نسل من بسیار آموزنده و الهام بخش باشه بوده. چی میشه که این نسل هو میکنه اون آدمو؟ برای من اینجوریه که انگار اون نسل جا مونده، از تغییری که همون نسلی که یعنی بذار دارم پیچیده میگم، انگار اونا جا موندن از ما. حرفایی که خانم بورمن در مراسم کشته شدن و یاد بوده در واقع کارگران بزرگ میزن که میگه اگه به ما محبت کنیم ما میریم جلو اسرائیل هم میجنگیم، اصلا چه ربطی داره خانم؟ شما نماینده مثلا اینی که ما بریم جنگ نام نویسی میکنین، شما تو خانه سینما نام نویسی میکنین که ما بریم مثلا بجنگیم، اصلا کار شما این نیست. این حرفا اصلا دورانش هم گذشته. من که شخصا نمیخوام برم جنگ، هر کاری هم بکنن من نمیخوام برم جنگ، برنامه‌م این نیست. ولی از این افسوس میخورم که اون نسل به نظر میاد از نسلی که خودش تربیت کرده جا مونده و حرفاش قدیمی شده و حرفاش بی ربط به نظر میاد واقعا، و خب باعث میشه که اون عزت و احترامی که لایقش هست رو نگیره. من خیلی ناراحت شدم و انتظارم از کسی که نماینده خانه سینماست، نماینده یه صنفه، اینه که اون کارا رو بکنه و کارهای عجیب غریبی مثل اون سه روز عزای عمومی. آره، که شما
دفعه سه روز عزای عمومی اعلام کردیش خانه
بابت
سینما
بابت چی؟
بابت در واقع کشته شدن آقای خب؟ مهرجویی همسرشون.
خب الان چرا به نظرتون عجیبه؟
به خاطر اینکه
اخه مرجع عزای عمومی کیه؟ یک. دو اینکه اصلا چرا عزای عمومی باید اعلام کرد؟ سه اینکه تو عزای عمومی چیکار باید بکنیم؟ سینماها مثلا نباید فیلم پخش بکنن
که میکنن،
که یه عده الان یه دست تایید کننده گفتن ما فیلمای مثلا کمدیمون رو پخش نمیکنیم. حالا یه کاری بودش که
حالا نمیدونیم هم که شد نشد، حالا دیگه سینماها نیمه تعطیل شد نشد.
اصلا شما توی ساختار سینمایی که مردم از قبل بلیت خریدن، مگه میتونی بلیت رو یعنی سانس رو لغو بکنی و بگی که
البته که میشه
میکنن، ولی خب به هر حال
معقول هم هست.
مطمئن باشین نشد. آیا پروژه های سینمایی تعطیل میشن که نمیشن؟
الان سوالم اینه، میگید که براش سازوکاری چیده نشد یا اینی که اصلا نباید این کارو میکرد؟
سوال اینه که برای چی باید این اتفاق بیفته؟
یعنی بزرگی برای اون جامعه،
بزرگ برای اون جامعه است. و حالا سوال اینه که آیا واقعا این همون مستهلک کردن در واقع واژه ها نیستش؟ ساختاری که قدرت کافی برای کارهای عادی خودشو نداره، برای سنفش.
حتی به عنوان یک اعتراض به سیستم بالادستی که وظیفش میدونه که باید این اتفاق بیفته اینو نمیبینی؟ میگه آقا جان تو باید این کارو میکردی، نکردی من اعلام میکنم.
نه خب وقتی که توان اجرای کردنشو نداشته باشه مضحک میشه.
خب نه نگاه کن، حالا دیگه سوال عوض شد دیگه. جمله من اینه که آیا نباید این کارو بکنه؟ بی معنی
چون توان اجرایشو نداره.
آها خب میگم دیگه، یعنی
این بعد اصلا ما تا الان همچین سابقه ای نه
هر چیزی یه روزی شروع میشه،
ولی هیچ چیزی در واقع برای زمین چینی نشده بود. حتی الان مرجعیت خانه سینما برای دفاع صنفی زیر سواله. سر این همه ماجرای ممنوع
کار کردن چیکار میخوام
و اینا، آیا خانه سینما دفاعی میکنه به عنوان اینکه در هر حال خانه سینما باید پشت سینماگرا باشه در هر حال؟
بله
ولی نیست
منطقا. بله
و مرجعیتش زیر سواله در این مورد. بعد مثلا سه روز عزای عمومی که حتی توضیح داده نمیشه که در این عزای عمومی چه اتفاقایی میفته.
میدونید من دارم به چی اعتراض میکنم؟ دقیقا دارم به اون چیزی اعتراض میکنم که به نظر من به همون اندازه‌ای که اون بیانیه یا اون چه میدونم اعلام عزای عمومیه شتاب زدگی و ناپختگی داره، که منم موافقم با این تیکش، اینی که آقا شما نباید اصلا این کارو کنید، این مسخره است.
من میگم که پشته شده ایشون دیگه.
نه من بذار اینو تموم کنم. من میگم که اتفاقا باید از این حمایت بشه، ولی با حمایت بیچون و چرا نکنه. ایول دمتون گرم اینا منظورم نیست، اینی که آقا خیلی کار خوبیه ولی راهکار باید براش پیدا کنیم. یعنی اینو باید بهشون میدونید. یعنی اگر من برگردم بگم آقا این کار مضحک یعنی چی، دفعه بعد شاید حالا نمیدونم اگر هوشمند باشن دفعه بعد چون این حرفی اصلا حتی زدم نمیشه. در حالی که میگم از نظر من این اتفاق مهمیه، اتفاقا باید این انجام بشه. حالا بر اساس یه قصه هایی که هر کدوم ما یه بافتار ذهنی براش داریم دیگه، اینه که آقا این باید انجام بشه، ولی آره باید حتما درست انجام بشه.
من به نظرم خانه سینما اگر بتونی تشییع جنازه محترمانه،
بله،
واقعا برای اعضای خودش و یک انجام وظیفه صنفی درست انجام بده خیلی کار مهمی کرده.
که این کارو میکنه در این امور اتفاقا تبحر
در خیلی جاهایی نکرده. من به نظر من درباره ممنوع کاری بازیگرای زن،
نه درباره تشییع جنازه رو عرض کردم.
ولی من خیلی چیز نبودم و فکر میکنم که در واقع ریشه همچون رفتارهایی رو میشه در همچون سخنرانی هایی هم دید. یعنی من فکر می‌کنم که
تیکه اولت خیلی مخالفم اینی که خانم برومند هر چقدری که حرف زده چند دقیقه که صحبت کردن، اینی که تمام پوینت قصه رو بگذاریم روی اینی که خانم برومن گفته که بریم جنگ.
نه نگفته جنگ، نه اصلا نه، پوینت من این نیست. آها. اصلا میگم که این که بگی با ما کنار بیاین، ما رو دوست داشته باشین، نه من به جوونا فلان کنین، ما حتی اگه پاش بیفته میریم جنگ، اصلا مینینگلسه. ببخشید که دارم انگلیسی میگم، یعنی واقعا خالی از معنی.
ما تو فارسی میگیم بی‌معنی.
بی‌معنیه، توهی از معنیه به نظر من. و حتی بسیار هم نابجاست.
بله اون تیکه‌ایشو باهات مخالفم،
مثلا به عنوان نماینده صنفون.
دقیقاً اون تیکه‌ایشو باهات مخالفم که میگی که انگاری که این نسل، حالا که حالا نسلی که حالا احتمالاً نمایندش رو فرض میگیریم خانم برومند هستش، از نسلی که داره هوش میکنه جا مونده. من جمله‌م اینه که نه، این فقط از دید من داره نشون میده که احتمالاً خانم برومند هوش هیجانی بسیار پایینی داره، به دلیل اینی که هر آن جایی که حداقل تا الان، از اینجا به بعدش نمیدونیم، یعنی من نمیدونم، هر آن جایی که با تومنینه نشسته یه چیزی نوشته و نوشته، منظورم فیلمنامه هاش ساخته
واقعیش،
و فرصت روتوش کردن داشته، فرصت مشورت گرفتن داشته، فرصت دیدن داشته، اینا کار شسته رفته ای داشته. نمیدونم، من تصورم برای این که خانم برومند احتمالاً اگر که 30 سال پیش هم میامد یه جایی توی یه جلسه اینجوری سخنرانی، احتمالاً میکرد همینقدر.
من یه مصداقی دارم از این که حالا نمیخوام تعمیم بدم به همه نسل، ولی مثلا آدمی مثل طهماسب که ما میدونیم آدم خوبیه، ما میدونیم آدم خوشفکریه،
بله،
تو برنامه‌اش یه جوری پیش میبره، شوخیش یه جوری طراحی میکنه که متوجه نیست وضعیت جامعه چیه، یعنی نمیتونه واکنشش رو تنظیم کنه با اون کسایی که داره براشون برنامه میسازه. یا مثلا با خانم بنی اعتماد که همه ما دوستشون داریم، واقعا خانم بنی اعتماد فکر کنم یه جور مرجعیتی برای یکی از یعنی وجود داره روش به عنوان یکی از بهترین و زحمتکشترین بازیگرا که انقدر آدم مسئول اجتماعیه. اما مثلا یه گفتگوی باهاش بود پارسال که مثلا داشت میگفت بعد از انقلاب مثلا
خانم معتمداریا رو
خانم معتمداریا رو میگن، به نظر میاد یه انگار متوجه نیستن که جامعه یه تغییرات جدی کرده، حرفاش تغییر کرده، نیازاش عوض شده، و مثلا وقتی حرف میزنن به هر حال جامعه یهو فیدبک های بد بهشون میده.
پژمان گفت هوش هیجانی شاید در واقع درستی الان ندارن، بخاطر همین خیلی وقتا آدما مینویسن قبلش،
یا کسایی هستن
یا کسایی برای آدم مینویسن که چی بخونن،
یعنی آدم ها باید تشخیص بدن که من مال این بازیه نیستم، پس نکن.
و
خودکاری که خراب کرده بودم و درست کردم در آخرین ثانیه، در آخرین ثانیه های پادکست تونستم خودم و از این انگی که میخواستین تا آخر عمر به من بچسبونین نجات بدم.
من پژمان نوروزی هستم، خدا نگهدار.
میخواییم توی تموم کنی؟
به نظرم بهتره همینجا تموم کنید.
چرا؟
کار داره به جای باریکی میرسه.
نه جای باریکی نیست، جای
چی میدونی ماجرای این خودکار چیه؟
یه خودکاری بود که خیلی قشنگ بود، نو بود، پژمان نسیه
باش، یه امکانی برای نوشتن بود،
بله، که هنوزم هست. من این گیرشو در حالی که داشتم حرفی زدم در آوردم و سیاوش اونقدر به من چشخوره رو اونقدر گفت این نام گرون بود، فلان بود، از طلا بود، بهمه و یه دونه ازش ساخته شده بود، لیمیتد ادیشن بود، در آخرین ثانیه من تونستم قلقشو پیدا کنم و بذارم سر جاش. خدایا شکرت، خدایا شکرت، قلب پاک من نمیدونم کجا چی کار کردم، این کارما بود، کارما بود که ببین من کجا به کی کمک کردم تونست اینو درست کنه.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم، بهترین ها پیش روتون.
من محمد رضا ماندنی درست کار هستم. خدا نگهدار.
دخترک بیا نترسی، دخترک بیا دریا رو بدازیم، دخترک بیا دریا رو بدزدیم.